بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از بحث خانواده یه بحث درباره خود بحث کنش اینها مونده بود که من یاس می‌کردم که در سطح تعلیم، در سطح کنش یا در سطح فرهنگ کنش. تو سطح کنش یادداشتی داشتم، اینو کلا یادم رفتش بگم. به نظر خودم مدخل خوبی شاید باشه برای اندیشیدن، فقط در حد مدخل دارم میگم، نه در حد دوباره نتیجه گیری. بعدش وارد بحث خانواده بشیم، ببینیم حالا چقدر میرسیم این بحث رو مطرحش کنیم. اون مدخل اینه که من این کنش های چهارگانه دویر رو که دیگه همین دوستان میدیدن اینو خوندید، اینو نخوندید شما؟ نه من چون فرضم که اونو خوندید ناظر به اون، میخواستم این مدخل دیگه باز کنم. بله دوستان گروه بنشوهای خونده دارم. خب بس مهم نیست، چون که خود اصلا جا انداختن اونو. بعد مثلا تو مدخل بعد بگم هابرماس چجوری حرفی اضافه کرد، ما چجوری میتونیم با توجه به افقی که هابرماس باز کرده ما حرف خود اونو باز کنیم بگیم. منتها خود اونا رو باید جا بیاندازیم، خودش بحث طولانی خواهد شد، اونو صرف نظر میکنم. خب این بحث آن خانواده که میخواستم بگم، ببینید الگوی اصلی بحث من تو اینها، من فقط مقاله جنسیت رو تا آخر گفتیم میشه نه جلسه قبل تا کجا رو، یعنی من ببین فقط تیترا رو میخونم چون من اون یکی کلاسم بحث میکنم، بعد یادم میره کدومش اینجا گفتم کدوم اونجا گفتم. مقاله جنسیت اولش این بودش که تفاوت ها واقعی هست، تفکیک سکس و جندر قابل دفاع نیست، اینا رو بحث کردیم دیگه. بله بعد بحث جایگاه امر جنسی، تنوع رفتارهای جنسی، اینا رو شرح دادیم که هویت یابی جنسیتی تدریج آینه یادم افتاد که کلاس شما گفتیم. اون دو تا بحث آخر تحلیل زوجیت در انسان که امر الهی و قرار داد، اینا رو گفتیم اینجا هم درسته. خب حیارم تعبیر کلیشو گفتیم درسته. خب خوبه من فکر کردم نگفتم. خب اون بند آخر توابط نظامات اجتماعی خانواده چقدر شرح دادیم؟ اون اصلا توضیح دادیم که من بدتر یا عدالت اینها رو یا نگفتم من اون رو؟
فرمودید که در خانواده عدالت چیز در جامعه عدالت
اینا رو گفتن؟ گفتن میگم چی؟
محبت
واحد
اجتماعی نیست
باید خانواده. خب خب بس من این بحث خانواده رو وارد شدم عملا، چون این اصلا میگه بعد خالص وارد میشه
همین فهمید که اصلا
شروع میکنم. خب اینو چقدر بازش کردم، یعنی چه نکته‌ای گفتم؟ اگه یادتون هست چه تیترایی رو گفتم زیل هنگ
بحث خانواده
رو چی گوش دادید؟
خانواده
سبک زندگی
آشنایی
که
بودیم
اصلا تعلق بیشتر بشه. آره دوستان هم
من
شو گوشته کردی؟ خب همون میخوام من اون جلسه قبل توی بحث خانواده عدالت و اینا چقدر مطلب رو بردم جلو؟
همین بحث خانواده فرقونه این بحث عدالت اینها رو همین بعد اگر هم یک کلاشی بحث
چیز
مطلب خیلی
تو روش رو بودی باش کار رو کنم
دیگه
کلاس بقیه تمام شد. آها یعنی خود بحث؟ یعنی اون بحث کتاب نظام و بزن و کار که ایشون کرده رو توضیح دادم یا نه؟
نه
گفتم. ببینید یعنی در واقع این شاید شروع این بحثی من اصلش تو اون کتاب نظام القضا بود. حالا من اگه شروع میکنم میگم اگه گفتم بهم بگید که گفتم دوباره کل به زور حرف چی؟ همون مقدمش شو توضیح دادم خب گفتم بس دیگه که ایشون توالی جنسی و این که شیخ تحریر دو تا مسئله مطرح میکنه، دو جنسی بودن دو رکن اصلی و توالی جنسیتی. اینو توضیح دادم؟ اصلا درستان
خانواده بود که اصلا مقدار شروع به تیتر باشه چه
باشه؟ باشه
دیگه.
خب حالا من نکته در واقع کلید اصلی اونجا بود دیگه، متعلق تو مقدمه هه میاد بگه مهمترین مسئله زن تساویش با مرده یا آزادی زن، یا مهمترین مسئله درباره حل مسائل زن این است که زن چی خانواده یه واحد اجتماعی یا نه. من گفتم این سوال رو دقت کنید ببینید محل اشتراک آقای مطهری و کسی که داره باشون صحبت میکنه این است که در تاریخ ظلم به زنان رخ داده. یعنی شیخ تحریر با این مسئله مخالف نیست که حتی دوره سنتی ما هم به زنان ظلم شده. ما نمیخوام اینو انکار کنیم. بحث در این است که ما میخوام این وضعیت ظلم رو باهاش بجنگیم. این ظلم از در وضعیت ظلم در میاد. برای در آوردن این فضای غربی میاد میگه که مهمترین مسئله که داریم این است که ما بیایم بگیم حقوق زن ظلم شده بشه. ظلم توسط کی شده؟ توسط مردها شده. آیا حقوق زن مساوی، یعنی تساوی حقوق زن با مرد پس یکی شعارهای اصلی ما باید مسئله های اصلی ما این تساویه باید باشه. و دومیش هم بحث آزادی زن. خب دعوا سر چیه؟ خب ما داریم میگیم کی ظلم کرده به زنها ظلم شده، اون طرف که مونه مرده دیگه.
خب
فضای پیدایش مسئله رو داره ایشون میگه. اتفاقا بعدش که شروع میکنه شرح دادن خوب میگه، میگه نگاه کنید نهضت احیای حقوق زن ادامه نهضت های کارگری و مبارزه با بردهداری و اینها داره رخ میده. توی این فضاها چه چیزی رخ داده بود؟ شما میدید که آقا برده ها کارگرها از حقوق مساوی با کارفرما برخوردار نبودن. کارفرما آزادی عمل داشت، هر کاری دلش بخواست میکرد، برده ها آزادی نداشتن. پس دو تا مسئله اصلی اونجا چی بود؟ این بود که حقوق اینها مساوی حقوق چیز بشه، آزادی های اینها به اندازه آزادی رؤساشون بشه. ایشون میگه همین مسئله تو فضای حقوق زن مطرح شد، گفتن به زنان در طول تاریخ ظلم شده. کی ظلم کرده؟ مردها. این ظلم چگونه اثر شده؟ حق بیشتری برای مردها قائل بودن تا برای زنها. برای همین زن و مرد باید حقوقشون مساوی باشه. مردها آزادی عمل داشتن، زنها نداشتن، برای همین باید آزادی زن باشه. خب ببینید سیر طبیعی بس همینه که غربی‌ها دارن میگن. آقای مطهری در مقابل این فضا که این فضا رو مفصل شده میاد میگه که خب مسئله اصلی ما این نیست، مسئله اصلی ما این است که آیا خانواده، نظام خانواده شبیه سایر نظامات اجتماعی است یا متفاوت است. میگه مسئله اصلی ما این است. خب آدم وقتی نگاه میکنه خب چه ربطی داره، چه خود حالا چه مشابه باشه چه نباشه، اگر ظلمی شده حقوق اینا پایمال شده، تفاوت حقوقشون مساوی بشه و آزادی عملشون جلوش گرفته شده. تو بند بعدی که میخوان اینو توضیح بدن میگه چرا ما این حرفو میزنیم، شاهدی میاره که این دوتا متفاوته، که من خب از این شاهداشون برم سراغ این که آقا چرا این مسئله اصلی، یعنی در قبال حل این مسئله اصلیه. ایشون دو تا شاهد میاره توی کتابش. یکی میگه که دو جنسی بودن دو رکن اصلی، دوم هم توالی نسلیه بین افراد، اینها موجب میشود که نظام خانواده متفاوت با نظامات اجتماعی بشه. من این تعاوت توضیح بدم برمیگردم این سوال اصلی. اینا رو نگفتم که ها یه گفتم این دو. خب شاید این توضیح میدن که میگه نگاه کنید شما تو هر نظام اجتماعی که نگاه میکنید، الان مثلا اینجا یک کلاس، یک نظام اجتماعی، یکی استاد یکی شاگرده. تو پیشانی من ثبت نشده استاد شب شما شاگرد باشید. ممکنه بالعکس بشه. الان یه بحث دیگه پیش میاد، شما میشه استاد، من میشم شاگرد. و شما، من الان استادم، چند وقت دیگه شما تحصیل میکنی با شایستگی میشه استاد با رابطه. یعنی من از یه گفتم در واقع توی نظامات اجتماعی دو تا مسئله تعیین میکنه جایگاه ها رو، یکی شایستگی یکی رابطه. پارتی بازی بخیر با میگنش خواهی میکنم، یعنی این هاست که میگه کی تو کدوم جایگاه قرار بگیره. اما توی فضای خانوادگی تعبیر که شنگ تعریم میکنم یک نظام طبیعی قراردادی است، که فکر کنم جلسه قبل اشاره کردم گفتم توی کتاب نظام حقوق زن شاید اینکه طبیعی اینجا فطریه، اینو گفتم یا نه قبل شما. ببینید شاید همین توی کتاب نظام حقوق زن، نظام حقوق زن گفتم سال 48 در واقع همینشون نرسید اصلاح کنه، 5% به چابش کرد نرسید بازخوانیش کنه. نظریه فطرت به عنوان یک نظریه حوالی 55-56 تو ذهن شاید در شکل میگیره، یعنی تو کتابای قبلیش به عنوان نظریه اون تعابیر به ام المسائل معارف اسلامی است، ام المعارف اسلام است، این تعابیر همش تو 55-56 رو بعد. برای همین تو ذهن ایشون هنوز این کلمه فطری در قبال کلمه طبیعی، اون که من گفتم طبیعت فطرت، شکل نگرفته. تو این کتاب هر وقت میگه طبیعی منظورش فطریه، یعنی ممکنه حقوق طبیعی، حقوق طبیعی دفاع میکنه، میخواد حقوق فطری رو دفاع کنه، نه حقوق طبیعی که در مقابل قراردادی. برای اینجا تعبیر میکنه، میگه وضعیت خانواده یک وضعیت طبیعی قراردادی است، نه کاملا طبیعی است نه کاملا قراردادی. یعنی چی؟ یعنی نیا کنید شما قراردادش که واضحه، یعنی اساسا با قرارداد داره خانواده شکل میگیره، ازدواج یه قرارداد دیگه، عهده، اعتباره، من اعتبارا میام همدیگه همسر همدیگه قرار میدیم. اما طبیعیش چیه که ایشون دو تا جایی که دست میذاره توی طبیعی که میخواد نشون بده حیث طبیعی هم دارد، اون امر طبیعیش این است که شما هر سازمانش رو در نظر میگیرید افراد با شایستگی ها یا با اعتبارات دروغی، یعنی اعتبارات موجه یا اعتبارات ناموجه، میتونن به جایگاه ها برسن، جایگاهی که نداشتن. اما تو فضای خانواده نمیشود مرد مادر باشد، زن پدر باشد. به دنیا مثلا که خود شهیده چنده میگه میگه به دنیا آوردن و شیر دادن کار زن است، کار مردان نیست. یعنی توی نظام طبیعی تعریف شده، حالا ولی یعنی شیر دادن شده کار مردان، چند وقتی به دنیا آوردن شده کار مردان، ولی توی حالت نظام طبیعت این وضعیت یعنی نمیتونن از اول با هم قرار بذارن یا می الان ما میخوایم یه مؤسسه تاسیس کنیم با هم قرار بذاریم یا شما رئیس باش، میگه نه شما رئیس باش. مثال دارم میگم، این میگه مثلا نمیدونم حسابدار میخوام، میگه نه و همون رئیس کار حسابدارم میکنه. می همه عناصرش رو توافق های ما داره رقم میزنه، اما تو خانواده نمیتونن ما توافق کنن. خب تو بچه رو به دنیا بیار، من بچه رو بزرگ میکنم. تونستن منظور برسونن؟ شیطان اینکه نیا کنید این دو رکن اصلی دو جنسیت واقعی دارن، دو امر واقعی هن که این واقعیت نمیگذاره نظام خانواده کاملا مثل نظامات اجتماعی بره تو فضاهای قراردادی. نکته دومش توالی نسلیه. توالی نسلی کاری میکنه دوباره رابطه واقعیه، رابطه من و فرزند نه یه رابطه واقعیه. ببینید رابطه واقعیه است که همچنان سید ببینید خانواده به قولشون طبیعی قراردادی، من تو یادداشتم داشتم میگم نیمه طبیعی نیمه قراردادی، عبارات واضح‌تر معنی بشه. نیمه طبیعی نیمه قراردادیه، یعنی اینکه نمیخوام بگم همش طبیعیه. رابطه پدر فرزندی نیمه طبیعی نیمه قراردادی یعنی چی؟ یعنی خلاص اولا واقعا یه رابطه بین من و فرزندم هست، اما در عین حال ممکنه بچه من توی بیمارستان اشتباه شده باشه و من اینی که بچه‌ای که باش رابطه پدری دارم برقرار می‌کنم تو فضای اعتبارم دارم اینو قرار میدم، ولی این نیستش که همش اینجور باشه. تو مثلا برسونم فرضشو، یعنی درست امروز این همجنس بازا میرن بچه رو میدن و قرارداد یکی میشه پدر میشه مادر، یعنی خیلی بامرد تو دو زن همجنس گران یکی میشه پدر نقش میشه بعد میگه که تو یکی مصاحبه کرده چیزی تد اگه دیده باشید خیلی جالبیه، یه دختر زوج همجنس گران اومده صحبت میکنه، درد دل میکنه از اون چیزایی که خیلی علیه جریان همجنس گرایی صحبت میکنه که چی؟
اجازه میدید به سمت چیزایی رو بخشش
فکر کنم ته بود الان گفتی چند لحظه شکل
اصلا عجیب
به شده دونه
آره
شده خوبی نه آخه این چیزه، این چون دختره چیز همجنس گرایی به یه معنا تصویر همجنس گرایی، دختر زوج همجنس گرایی قانونیه، یعنی زوج همجنس گرایی این آوردن بزرگ هم شده، این از بچگی آوردنش بچه خیلی کوچیک بوده بزرگ شده الان مثلا 15-16 سالشه این دختره که نشون میده توی چیز. بعد اینکه صحبت میکنه میگه چرا من رو از پدر چی در میگه؟ میگه من پدر قانونی مو قبول دارم، پدر قانونیش زن ما پدر قانونی مو قبول دارم، اما چرا من رو از پدر چی میگه؟ ژنتیکی میگه فکر کنم یه صدای جیمی پدر ژنتیکی محروم کردن، چرا من نذاشتن مدت ها منو نمیدونستم که پدر صحبت میگه خلاص بامزه به خود تو از این واقعه خوده این بچه، یعنی خلاصه اون ژنتیکه یه کاری میکنه تو عالم که این نمیتونه رابطه قراردادی محض باقی بمونه. همین الان یه بچه اگه اشتباه شده باشه بعد از 30 سال 40 سال بفهمه که بابای واقعیش این بوده نه این، اصلا یه عالم روحیات توش ایجاد میشه، یه عالم یعنی امر تکوینی هم داره مداخله میکنه که البته کتاب نظام موزن اصلا تو این وادی شروع نکرده بحث بکنه، یعنی کل نظام موزن فقط با بند اول شرح داده شاید بفهمید. خب حالا این چه توالی نفسی نه، یعنی شما استدلالهای شهید پری برای دفاع از مسائل حقوقی که تو نظام حقوق اومده همش داره با این مانور میده، برای همین یه فصل مفصل میذاره تفاوت‌های زن و مرد و اونو شرح میده. اما اینکه حالا این تفاوت نسلی اگه اشتباه نکنم مسئله ارث تو کتاب نیست، حالا مسئله ارث کاملا توالی نسلیه توی نه که شهید پری قائل نیست، آقا ببینید خود شهید پری برای من جالب بود دو تا مبنا میده برای تحلیل ولی خیلی وقتا نیاز به مبنای دوم پیدا نمی‌کنه، کل کتابشو یعنی بحثی که تو کتابش مطرح شده با یک مبنا گفته. من به نظرم اگه مبنای دوم باز کنه من برای خودم مثلا ارث نداره شاید دیه رو نداره، دیه خیلی نازل میشه به توانی نفسی دوباره هزانت بیاد، یعنی خیلی از مسائل میاد تو اونجا شاید چی؟ دیه خیلی از دیه ها دیه والد فرزندی، یعنی ارث فدیه میره تو ارث، خیلی از دیه ها والدیه دیه خیلیش به ارث، یعنی دیه به قتل منجر بشه میره تو معمول ارث، تقسیمش میره تو معمول ارث دیگه.
نه اون دیگه
که
مثلا تفاوت
رو بین دیگه زن و مرد، بله صرف اون آره بطاقه، نه نمیگم شهید به این جهت نگفته، اولا که داشت به اون آقای بحث کرد یه مدتش که اون بنده خدا بحث میکرد طبیعی بود که نرسه، بعدش هم که بقیه بحث هم هست شما هیچ کدوم این بنده که گفتم هیچ کدومش بنده که با توالی نسلی نیاز داشته شهر بده پدرش رو تو بحث شهید کرد. حالا اینو میخواستم بگم که خب شهید کرد چی داره میگه اینجا؟ میگه نگاه کنید وقتی که نظام متفاوت شد اون وقت شما نمیتونی پدیده‌ای مثل ظلم بزن رو همان گونه در این نظام بفهمی و تحلیل کنی که در نظام اشتباهی میفهمی. من برای که این حرف شهید کرد بهتر بیان بشه یه مطلب دیگه بگم. ببینید توی فضای معارف ما واضحه، حالا غربی خیلی وقت مناقشه میکنن توی این، ولی من به نظرم تو عمق بحثی وارد شو حتی فضای غربی هم اینو میتونید دفاع کنیم ازش که حتی تو نگاه لیبرالیستی این حرف قابل دفاعه، ولی که زاویه بحثش خیلی متفاوت میشه. ببینید ما یه فرد داریم یه خاطر یه جامعه، این دو تا جور واضحه. تو فضای فرد و جامعه ما از طرفی میپذیریم که مصلحت جامعه بر مصلحت فرد تقدم داره، این طرفش معکوس بحث من اینه، بحث من معکوس اینه، این معکوسه رو دقت کنید چی میخوام بگم. ما میگیم وظایف اجتماعی من هیچ کدوم نباید، اگر بخوایم تفکیک کنیم بین وظایفی که فردیه و وظایف اجتماعی، وظایف اجتماعی من هیچ کدوم نباید وظایف اصلی فردیه من، فردم به معنی روح دارم در نظر میگیرم، مخصوص نگاه دینی تخته کنه. به زبان خیلی ساده میخوام اینو بگم، ما حق نداریم به خاطر بهش رفتن دیگران خودمون بریم جهنم، حق نداریم. یعنی اخلاقا، یعنی این قواعد اخلاقی ما که ناظر به فرده چنان قوتی دارد که همه وظایف اجتماعی من زین اون قوانین تعریف میشه. حرفم معلومه؟ یعنی این فرده یه تقدم جدی داره بر اون حیث اجتماعی به لحاظ حوزه ارزش گذاری.
یعنی اصلا
ما وقتای اجتماعی هم که افتاده فرده مونه فعلا نمیخوام بخاطرش رو بگم، تقدمش رو بگم، تقدم. یعنی میخوام بگم اگر من دارم یک مثال بزنم، مثال خوبیه، من یک کار اجتماعی میکنم، اگر این مثال میام بعد یک کاری کنم نباید اصلا جامعه همشون برن بهش، اما خود من با این کارم برن جهنم، من این کار رو باید بکنم. علت نگاه دینی
اینو میخوام بگم
که شما تقدم خودگرایی بر دیگرگرایی. حالا فعلا سر اصطلاحش که بحثم میخوام منظور رو برسونم. چی؟ تحلیلش به نظرم من حالا اینقدر بحث نیاز ندارم، یعنی مراد من همین مقدار کافیه. معلوم شد این دیگه حرف من، یعنی من
باز در تضامن جایی پیش میاد که جامعه مقدم میشه.
میدونم هر جا جامعه بر فرد مقدم میشه تو وظیفه خود من از این زاویه نگاه کنیم، تو تعریف وظایف من نمیتونیم بگیم تو وظیفت این است که این گناهو بکنی جهنم هم بری. یعنی مثلا تو نگاه ما هر جا وظیفه تضامنی پیش بیاد دیگه گناه بودنش از من برداشته میشه، معلومه؟ یعنی مثلا من بین یه اقدام اجتماعی به اقدام فردی تضامن پیش میاد، مثال خیلی راحت شو به خاطر نجات چیز میری نامحرمو دست بزنی، همون این نجات این دیگه این دست داره گناه نیست، اما اگه حیث گناهش افتشت ما حق نداریم انجام بدیم. حرف من اینه، یعنی هیچ جا من حق ندارم به خاطر اینکه جامعه ی رشدی بکنه خودم سقوط بکنم. یه توی کل احکام اسلام این لحاظ شده، یعنی شما هیچ جا نمیاد یه حکمی بیاد که شما بی خیال آخرت خودت باش. حرف معلومه. حالا نکته من چه از این بخوام چه استفاده کنم، حرف این است که آیه مطهره چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه که ببینید همون گونه که، حالا این یه مقدمه دوم، همون گونه که شما، یعنی در واقع من به نظرم میاد این موضع شهید کرد بخوام در یه قالب تحلیلی یه عبارت بگم شاید جلسه قبل گفتم، ما میگیم خانواده کوچکترین واحد جامعه است، آیا میتونیم که نخیر اشتباه میگیم، خانواده کوچکترین واحد جامعه نیست. چرا؟ به همون معنی که نمیتونی بگی فرد کوچکترین واحد جامعه است، به این معنی میشه اینو گفت فرد کوچکترین واحد جامعه است اما واحد اجتماعی دیگه نیست. همه جامعه از فرد درست شده دیگه، اما فرد یک واحد اجتماعی نیست، برای همین جامعه از افراد تشکیل شده به معنای نسبت فرد و جامعه، نسبت عنصر و ملکوله نه ملکول و شی. حرف معلومه؟ این ملکول ها یه نسبتی دارن، مثلا اکسیژن برای آب، اکسیژن درست آب از اکسیژن درست شده، آبی که الان میخوریم از اکسیژن درست شده، ولی نسبتشون اینجوری نیستش که این از این درست شده باشه. اون ما برای همین میگم کوچکترین واحد آب H2O. خب چرا میگه کوچکترین واحد آب؟ چرا میگه H2O؟ بگو کوچکترین واحدش اکسیژنه، بگو هیدروژنه. نکته من معلومه. آقای مطهری اینجوری میخواد تحلیل کنه، میخواد بگه ببینید همون گونه که شما جامعه شناسی رو از فرد شد جدا کردید، حوزه دورکیم چی کار کرد؟ دورکیم میدونید دیگه، دورکیم مهمترین کاری کرد همون دعوای آقای مصباح و آقای مطهری و چیزه. دقیقا دورکیم تو همینجا دست میذاره. معاصر دورکیم آقای به اسم آتار تار، یه تاری داشت تو اسمش، که این آدم خیلی آدم چیزیه، قدری صاحب کرسیه، دورکیم یه جوونیه. اون میگفته اصلا چیزی به اسم جامعه شناسی، خود از زبان آگوستون جامعه شناسی نداشته، دو جامعه شناسی نداریم، هر چه که داریم روانشناسی است. روانشناسی گاهی وقتا روانشناسی فردیه، گاهی وقتا روانشناسی اجتماعی، اما روانشناسی اجتماعی باز روانشناسیه، یعنی هر مسئله تو فرد حل میشه. دورکیم خواست اثبات کنه جامعه شناسی داریم، چیکار کرد؟ کتاب خودکشی رو نوشت. خودکشی چیکار کرد؟ تو کتاب نشون دادش که پدیده کاملا ظاهرا روانی فردی چقدر به لحاظ اجتماعی متفاوت است. اگر شما تفاوت جوامع رو نفهمید، نمیفهمید چرا توی آمار خودکشی توی بدن بلند بالاست، توی فلان کشور پایینه. با اینکه به لحاظ فردی اینا تفاوت‌های آنچنانی مخصوصی ندارن. اون کاری که دورکیم کرد این بود. چیکار کرد؟
جامعه
یه چیزی دارد که با افق فرد قابل تحلیل نیست. حالا بحث اینجا این است. آقای مطهری میخوام بگم خانواده رم یه چیزی دارد که همون گونه که با فرد قابل تحلیل نیست که شما بودید تو جامعه، با جامعه قابل تحلیل نیست. بعد چیزای دیگه بداریمش. اون کار اصلی اینه. چجوری اینو داره؟ یعنی حالا اگر این رو بتونه نشون بده که یه چیزی دارد که متفاوته، وقتی این تفاوت رو فهمیدید، شما نمیتونید همون گونه که اینجا ظلم اجتماعی رو تحلیل می‌کردید تو خانواده هم ظلم اجتماعی تحلیل کنید. یعنی شما همون گونه تو فرد، شما میگی ظلم به فرد، ظلم به خود، ظلم به دیگران. آیا همون مکانیزمی که برای جلوگیری از ظلم به دیگران داریم، بعد برای ظلم به خود بیاریم؟ یعنی مثلا ما در قبال جلوگیری از ظلم دیگران، محدود کردن حقوق طرفین رو می‌ذاریم. حالا می‌تونی تو فرد هم چه حرفی بزنی؟ مثلا تو فرد این دو طرف نیستن که بخواد یکی به یکی دیگه ظلم کنه به این معنای طرفان من عالی من داری نمیخوام بگم، و این معنی عرفیش دارم میگم. حالا آقای مطهری حرفش اینه، یعنی اون نکته اساسی اینه، میخواد بگه شما خیلی مسئله حلش کنید، اول باید یه مسئله دیگه حل کنید. مسئله که باید حل کنید این است که خانواده غیر از جامعه است یا نه. و من آقای مطهری به شما دلیل میارم که خانواده غیر از جامعه است. چرا؟ دلیلی که تو این کتاب آورده این دو تاست. میگه نیا کنید نظامات خانوادگی با نظامات اجتماعی فرق داره. وقتی فرق کرد، مدل حق و مدل احقاق او متفاوت میشه. بذارید با همون مثالی که جلسه قبل همون مقالم رفتم بریم. بنیان خانواده مودت و رحمته. بنیان یعنی آرمان خانواده. وضعیت مطلوب خانواده است که بین زوجین و بین والدین و فرزندان رابطه مودت برقرار باشد. وضعیت مطلوب تو جامعه این است که بین افراد رابطه عدالت برقرار باشد. اگر شما در فضای عدالت میگید ظلم، این ظلم یه معنایی داره، در فضای مودت و رحمت ظلم اساسا معناش متفاوت میشه. مثال خیلی خوبی آیه متعرید با این بحث فکرم جلسه قبل شما اشاره کردم که حتی آیه وزر بوهنه قابل شما گفتم اون کلاس گفتم که وزر بوهنه قابل حمله میشه نه قابل دفاع. چجور؟ یعنی در واقع این جلسه این رو شرکت
کنم.
تایید یعنی حرفیست که شما میتونی باش بری حرف بزنی. این مثال رو گفتم اون جلسه که آخر جلسه این رو گفتم. خب حالا پس تو این فضا ها میخواییم یه خانواده متفاوته. حالا این حرف رو چی؟ شکر مثالش رو جلسه قبل فقط گفتن که توی بحث والدین و فرزندان زدن معنیش متفاوت میشه. این مقدار رو گفتن
بیشعوری و
بله بیشعوری اینا همین گفتن دیگه. حالا منطقه تبیرش میدن
من جایی دیگه هم گوشت
دارم
جلسه قبل گفتن چرا؟ آخر جلسه گفتن یادم افتاد.
اگر یه کسی که من گفتم ناتو ها دو گفتن درسته گفتن اگه یه زنی شوهرشو بزنمش چی میگن تو اور؟
من گفتم ناتو ها دا گفتن این همون بیشور. خب ببینی این آرمانگرای واقع بینی رو نگفتم، گفتم برای شما آرمانگرای واقع بینی. ببینید یکی از نکته‌ای که باز آقا یادداشتای من برداشته، من گفتم آقا یادداشتای من چه می‌کنه، این یکی مطمئنه چون باقی این یکی من غلط گفتم. اطلاعات میاد چک میکنن دیگه، یواشکی عکس برداریم که گوشی میگن میگن که اطلاعاتی میکنن، یادداشتامون همه رو برداشتن خودم نمیگم. حالا یک کسی داره گوش بده. خب ما زیاد شوخی های چیز میکنیم. بعض افرادی گفتن که فایل های ما بره بیرون افراد نفهمن فضای جلسه چیه. ببینید حالا ولی یکی مطمئنم آقا اقلیتش هم برداشته. توی نگاه های غربی شما همواره جریان رئالیست در قبال ایدئالیسته. حالا رئالیسم و ایدئالیسم ما فضای معرفت شناسی بگیم، توی فضای توی فضای اجتماعی هم هست. شما جریان های محافظه‌کار، جریان های تندرو، رئالیست ایدئالیست. برای همین تو فضای غربی یا آرمانگران یا واقع‌گرا. موضع اسلام چیه؟ اینو من اول گفتم بعد باقر گفتم. من تو تاریخ شرف بیارم یکی میگم آقا برشه چون خودم اول گفتم. من گفتم موضع اسلام آرمانگرای واقع بینه. من اینو گفتم چند سال بعد گفتم آقا تو که سخنرانیش گفتش که موضع اسلام آرمانگرای واقع بینه. گفتم یکی بعد من. آرمانگرای واقع بین. آرمانگرای واقع بین نه آرمانگراست نه واقع گراست. و من توی مثلا مثال میزدم. میگفتم اگه بخوایم زمان هست علیه السلام پیادش کنیم اینو. آرمانگرای محض چه خوارج. خوارج یه آرمان دارن لا حکم الا لله دیگه هیچ عالمی نیست. واقع گرای محض میشن معاویه. حزب باد محافظه کار هر زمان چی واقعیت اقتضاش چیه الان کافر بودن کافریم. فردا مسلمانی مسلمانیم. پس فردا خلیفه بودن خلیفه ایم. موضع هست علیه السلام آرمانگرای واقع بینه. آرمانگرای واقع بین یعنی که آرماناش تعقیب میکنه. اما برای آرماناش هر کاری نمیکنه. بلکه عاقلانه تصمیم میگیره. برای همین بهترین شاید همین سکوت 25 ساله شد دیگه. یعنی به لحاظ آرمانی کی باید حاکم میشد؟ حضرت علی باید میشد. چرا حاکم نشد؟ حقش بود. آیا حضرت خلاف حق رفتار کرد؟ آره خلاف حق رفتار کرد. خلاف حق نفس الامری دیگه. حق این بود علی علیه السلام امام بشه. اما کی امام شد؟ علی علیه السلام. چرا قیام نکردی؟ این جمله چیز خیلی قشنگ توی کتاب سلیم هست که اصلا وقتی آدمی میخونه ما خیلی یعنی تاریخ چون اهل سنت غالبا نوشتن دیگه خیلی تاریخ دست خورده به ما رسیده. قیس اشعث بن قیسه میگه که نشد بر منبر بری از وقتی اومدی کوفه نشد بر منبر بری و بگی که من نگی که من مظلومم. ببین چند تا ما روایت داریم حضرت گفته من مظلومم. اشعث بن قیس میگه از وقتی پاتو تو کوفه گذاشتی نشد بر منبر بری و مظلومم. خب چرا همین الان که پا شدی یه بار میری طلحه زبیر رو میکشی یه بار میری با معاویه میجنگی چرا همون موقع پا نشدی بری با اون دو صدا بجنگی؟ یعنی حالا من حضرت پاسخ میده و بس مفصل. ولی این جملهش برای خودم خیلی جالب بود. میگه نشد بر منبر بری و نگی که من مظلومم و از زمانی که پیامبر از دنیا رفت من مظلوم بودم. کاملا معنی سیاسی داره دیگه. حالا پرانتز بسته. خب چرا نکردی این کارو؟ همین اشکال اشعث بن قیس. چرا این کارو نکردی؟ به خاطر اینکه آرمانمو نمیخوام بلغم و بلغ انجام بدم. من آرمان اصلیم حفظ اسلامه. حفظ اسلام مؤلفه‌ای داره فعلا از حق خودم گدا میام. معنی دیگه توضیح که نمیخواد. برای موضع ما آرمانگرای واقع بینه. خب حالا آرمانگرای واقع بین داشته باشی؟ خب چه منافاتی داره؟ اشکال خوب نگرفت. خب مردم بدیان یعنی آرمان حضرت نیست. آرمان اصلا حضرت رو بلش کن. آرمان جامعه دینی. آخه امام چند تا شأن داره دیگه؟ امام هم امامه هم عالمه هم مؤمنه هم ازاد تا چیز دیگه. به ما انه امام موظف نیست. اما ائمه چرا می‌رسن دنبال مردم؟ به ما انه عالم، به ما انه مؤمن. ائمه کار تبلیغ میکنن یا نه؟ خب ام خب شو امام کل کعبه یوتی ولا یتی چرا میری کار تبلیغ میکنی؟ خب من امام هستم عالمم هستم من یک تایب خودمه. میگم که در طول تاریخ این شؤون در طول هم میبینیم. اگر بین این شؤون تعارض رخ داد چیکار باید کرد؟ یعنی شأن امام با شأن مؤمن یا عالم متفاوت شد. این وظیفه داشت این نقیض این وظیفه رو داشت. چیکار باید بکنه؟ حالا معید فرماشو دارم میگم تنها مقطع یک تحلیل من حالا تحلیل من در آوردیه. گفتم آخه برای خود من سوال این سوال خیلی مهم توی فضای شیعه این است که چرا از زهرا معصومه؟ معصومی که اصرار رو اسمتش وگرنه ما میگیم از دینه هم مقام اسمت رسیده. از معصومه هم مقام اسمت رسیده. ممکنه این فضای روایتی میشه گفت. ولی سر از زهرا اینجوری نمیگیم. از زهرا رو 14 قرار میدهیم 13 تاشون امامند. درسته نه؟ امامند که ما دلیل داریم باید معصوم باشه. میشه مقام اسمت رسید، اسمت اقتصابی میشه رسید، خیلی دیگه هم رسیدن، حضرت زینب و حضرت ابوالفضل هم احتمالا رسیده باشن. اما ما اصرار داریم رونه اصرار نداریم، روی اینکه اصرار داریم. چرا اصرار داریم؟ این سوال معلوم، سوال دیگه، یعنی چرا ما اصرار داریم اینم معصومه؟ اولین پاس وای که من پاسوشم یعنی رفتم سراغ پاسخ این با یه سنی رفتم شد توی بندر عباس رفتم، میگفتش که چیزه، گفت آقا هست علی علیه السلام آخرش کوتاه اومد، شما چرا کوتاه نمیاد؟ آخر بعد از شهادت از زهرا یه بیعت الکی کرد، حالا الکی از زهرا شما چرا کوتاه نمیاد؟ گفتم وقتی که از زهرا کوتاه نمیاد یعنی اونجا آن تحلیل بعد از اون بود. گفتم تنها موقفی در تاریخ است که امام به معلم امام وظیفش با مؤمن به معلم مؤمن متفاوت میشه. حالا فرمی سر شما دارم میگم، مؤمن باید قیام بکنه، امام باید سکوت کنه. یعنی امام میگه من سکوت کردم، از زهرا که امام نیست مؤمنه، باید قیام بکنه. اگر تا زمانی که امامش بهش بگه مثلا کتابی یا دست نزن اینها، حالا منتها در این حال باز خلاصه به عنوان مؤمن آرمانش این بود یا نه، از حیث مؤمنیش در نظر بگیریم، چرا سکوت کرد؟ یعنی سوالی که ما همیشه میپرسیم که چرا سکوت کرد، یعنی آرمان رو رها کرد، از زهرا هم قیام کرد، چه قیامی کرد؟ آخر رفتش تا نمیدونم مثلا دست به شمشیر شد، یعنی اون که مثلا کاری که زبیر کرد حضرت کرد یا نه، این قیام سلمان چرا نکرد؟ ما سلمان که مؤاخذه نمی‌کنیم دیگه، مقداد که مؤاخذه نمی‌کنیم که قیام نکرد، چرا قیام نکردن؟ چون همشون آرمانگرای واقع بینند، آرمانگرایشون تابع حضرت امیرن که واقع بینند، منظورم معلوم شد؟ خب حالا با این مقدمه همین جامعه شروع کنم که مفهوم این دو تا مفهوم تو اینجا واضح تره. ببینید شما میتونید یک کلمه رو برای فضای آرمانگرایی بذارید، یک کلمه رو برای واقع بینی. میگه آرمان جامعه این است که به عدالت برسد. عدالت هم به معنی دقیق اسلامیش دارم میگم، حق هر کسی داده شود، اعطای کل جهت حق. اما واقع بینی، من میگم کلمه‌ای که بذاری واقع بینی بذاری میشه مصلحت. واقع بینی یعنی اگر عدالت به اون معنا حاصل نشود از مصلحت دیگه کوتاه نمیایم. کف ما واقع گرایی نیست که هر چی حاضر باشیم هر کاری بکنیم، کف ما واقع بینیه. واقع بینی فرقش با واقع گرایی تو این است که ما در قبال واقعیت ها کوتاه میایم، اما کوتاه اومدن هم حد داره، از یه حدی پایین تر نمیایم. این معلومه حرف دیگه. این نقد من بود، نقد شدید داشتم. آقای افروقی جایی بحث کرد، من سرکاز بحث کرد، خبر رسید و گفت منم خواه همین رو بگم. خب خواه همین رو بگی، چرا اینجوری میگی؟ آقای دکتر شریعتی یه ادبیات غلطی توی جامعه ما رایج کرده، جامعه ما هم نه فقط روشن فکر دارم مذهبی اونم رایج شده، به خاطر حضرت علیه السلام حقیقت را فدای هیچ چیز نمی کرد، حقیقت را فدای مصلحت نمی کرد. گفتم کی گفت حقیقت را فدای مصلحت نمی کرد؟ اولین بارم رحمت کنه جای مهدوی کنی یه بار برگشت بود، گفت کی گفت حقیقت فدای مصلحت نمی کرد؟ اصلا حضرت علیه السلام کارشون بود حقیقت فدای مصلحت می کرد. نم راست میگه، اصلا مهمترین کار حضرت که خود شریعتی میگه 25 سال سکوتش مهمتر از 5 سال حکومتشه، این بود که حقیقت فدای مصلحت کرد. فهمید منظور معلومه دیگه. گفتم اصلا این مزخرف‌ترین حرفی که حقیقت فدای مصلحت نمی کرد، اصلا نگاه دینی این است که ما همواره مصلحت رو میسنجیم، از مصلحت پایین نمیایم. مصلحت اگه گرفتی منفعت، نه مصلحت اون مصلحت نیست اصلا. این که فدا نمیکرد، فدای منفعت سنجی ها و چرا با معاویه آشتی نکرد، اینو میدونید دیگه. حالا چرا معاویه آشتی نکرد؟ چون حقیقت رو فدای مصلحت نمیکرد. نه خیر، به خاطری که همونجا رو مصلحت نبود که به معاویه حکومت رو بدن. مصلحت معنی صلاح کلی اسلام، نه مصلحت معنی منفعت فعلی حکومت من. معلومه دیگه، اینا که توضیح نمیخواد. خب آقای افروغ هم چند جا صحبت کرد که آقا نه باید حقیقت رو گفت، نه باید حقیقت رو فدای مصلحت کرد. به من تو کلاس گفتم داخل باید حقیقت رو فدای مصلحت کرد. این جمله دروغ ترین جملاتی که عنوانی که رساله بود. دانستن حق مردم است. بلغ ما بلغ. کی گفته؟ من مثالی که سر کلاس میگم نیا کنید. یک شما خدای نکرده بیماری قلبی حاد دارید. همین امروز بچه‌تون میمیره. تصادف خیلی وحشتناکی میکنه میمیره. خیلی دلخراش. عاقلانه است یکی بیاد به شما بگه دانستن حق مردم است بروش بگو؟ نه خیر، باید کلی نگفت، اول آروم کرد، بگیم مثلا تضاد بشه، کلی دروغ گفت تا آخرش ببینیم میشه حقیقت رو گفت یا نه. بعد زدم تا آخر نمیشه گفت. ما این مادر بزرگی داشتیم، خدا رحمتش کنه، پیر شده بود، یکی از داماداش از دنیا رفت. این داماد هم خیلی این مادر بزرگ دوست داشت. دو سه سال این فکر کرد داماده دیگه سر بهش نمیزنه، یعنی هیچ گفت این چرا به حافظه هم چیز شده بود ها
بی‌معرفت شده
آره یعنی به حافظه هم چون حافظه هم ضعیف شده بود خود خودی نبود ولی خلاصه همین اینا آقا نمیشه به این گفتش که این چیز شده اگه بگیم همین الان میفته میمیره اتفاقا همین که گفتم همین آقای کرم‌اللهی ما تو دانشگاه باقلیون ایشون بنده خدا مادر بزرگش ظاهرا از دنیا رفته بود به مادرش گفتن یا بالعکس اونم چند روز دیگه دنیا رفت گفتم چرا رفتین گفتین اینجا نباید من بره بگه اینا منظور برسونم دیگه یعنی کی گفته همواره بعد حقیقت رو به هر کسی گفت خب حالا برگردیم سر بحث خودمون خب این تفکیک معلومه خب وقتی که این تفکیک رو دارید توی فضای احکام و قوانین و مسائل حقوقی باید این دوتا رو خیلی جدی بگیریم یعنی چی؟ یعنی آیا ما فقط و فقط عدالت رو اجرا میکنیم بلغم و بلغ یا اتفاقا خیلی جا عدالت رو اجرا نمیکنیم به خاطر که میخوایم اصل حق بماند حرف معلومه دیگه یعنی تو تحلیل ها شما اگه تحلیل اجتماعی بکنی باید برید سراغ یه تفکیک خیلی سادهش این است که تو فضای فقه میان بین فتوا و حکم جدا میکنند یکی از اصل تفکیک فتوا از حکم اینجاست حکم خیلیش مصلحتی است که اقتضای اولیه نیست اقتضای ثانوی است حکم ثانوی الیوم استعمال تو دور تنباکو که حرامه نه فی حد نفس حرام باشد و الی آخر از این مبود خب حالا اگه معلوم شد من خب نکته خودم بگم چی دیگه است خب این تو فضای جامعه ببینید عین این تفکیک رو میشه توی حوزه فرد مطرح کرد ما تو فضای فرد هم یه فضای آرمانگرایی داریم یه فضای واقع‌بینی خب میتونید شما اینجا بگید چه تعبیری باید بگیم آرمانگرای فرد با چه تعبیریه آرمان فرد چیه تو نگاه دینی اونم بگید نمیتونه قرار بگید ها قرب خدا عبودیت این هم چه عبارت دیگه معلوم این که بحث دارم واقع بینیش چیه؟ نه مثل این اصطلاح بگید خب واقع بین نگاه کردن امکانات اما خب به ازاش بگیم چیه؟ مثل تحلیل کنید انسان آقا این باید به خدا بره اما امایی در قول رختن به سمت خدا باید
از تو شیطان نره
نه به سمت شیطان نره هم باز تو فضای به سمت خدا بره ظرفیت چه داشته باشه مثلا حالا اینجا نوشتم مراعات خود یعنی فشار بی خودی نیاره به خودش باید به سمت خدا بره اما اگه دیدی الان نماز مستحبی میخونی نماز واجبت بری میشه نماز مستحبی نخون کلی شما گذاشتم مراعات خود یعنی این ملاحظه با دوباره رهاد میشه خیلی وقتا شما لازم به خاطر قانون مراعات خود خیلی وقتا به بچت نمیگی واجب انجام بده حتی واجب هم ممکنه بگی نکن یعنی گاهی وقتا شما شرط یه جور میشه میگی فعلا این واجب هم نکن تو نگه نکن یعنی نمیگی معلومه دیگه منظورم خب حالا بریم تو فضای خانواده توی فضای خانواده آرمانش چیه آرمان خانواده چیه مودت و رحمت یعنی یه خانواده مطلوبه که رابطه افراد رابطه عشق باشن رابطه مودت باشن نه اینکه فعل صرفا با هم عدالت داشتن جلسه قبل گفتم کفش چیه کف یه خانواده نه خانه از این بیاد پایین دیگه خانواده نیست من به نظرم کلمه عدالت جاش اینجاست مقدمه طولانی ولی بود یعنی توی فضای مسائل حقوقی خانواده و اینها اگر نتونستی این حدیثه یه بار کسی گفت راست این حدیثه خیلی قشنگ این مضمون تعیین می‌کنه میگه که دخترتو به فرد مؤمن بده چون این مؤمن یا دوستش خواهد داشت یا دوستش نخواهد داشت اگه دوستش داشته باشه خب که خیلی مطلوب اگه دوست نداشت ظلم نمی‌کند این دقیقاً در همین میگم یه واقع بینی هم در نظر بگیر تو فضای واقع بینی حداقل ظلم نشه به این نه اینکه حالا دیگه حالا که واقع بینی بذاریم بدبختم بشه و این ذهنیت ما اینجور نیست تا ذهنیت با خیال نیست که نه بذاریم چیز نشه یعنی انقدر مدارا کن بلغ ما بلغ خب حالا نکته اون آیه مطهری چی میخواد بگه تو این فضا میخواد بگه ببینید شما دارید تو فضای جامعه قوانین رو تو افق عدالت طراحی میکنید یه نکته دیگه هم باز برای فهمیم بگم ما انقدر غرق شدیم تا به اون قانون چیکار میکنه قانون جلوی تعدی را میگیرد قانون کارش ایجاد حد و مرزه ذهنیت ما از قانون نشده دیگه حالا اسلام اومده چیکار کنه اسلام آورده قانون شریعت همش قانونه دیگه قانون بذاره کتاب عبودیت برسی که خانواده مودت و رحمت برسه که جامعه به عدالت برسه درست یا نه؟ تو عبودیتش چون با دیگری کار نداریم برامون راحته، یعنی سوال نمیشه. تو جامعه هم چون عدالت شبیه غربیه بازم سوال نمیشه. سوال من اینه تو مودت رحمت یعنی چی؟ یکم فکر کنید قانون و قانونم با حیث تکثریش بگیر، نه حیث خود شخصی، یعنی در قبال دیگران قانون بذاره که به هم پیوند بخورید. قانون هایی نفسی جلو دعوا رو بگیره، نه اینکه قانون بذاره که با هم رفیق بشن. سوال معلومه؟
شما یه جوری دیگه میبینیم، مثلا میبینیم که حتی هر سر فضا فرقی که بین اخلاق و حقوق هست.
نه دیگه، من رفتم سراغ حقوق.
همین، من میخوام همین رو بگم. من میخوام اصلا شما اینو نباید اینو تو فضای حقوق ببینید.
اتفاقا در تو حقوق میبینم.
من میگم تفاوت من اینه، من اینجوری میبینم، میگم که حتی تو فرد، تو خانواده، تو همشون یه فضای اخلاقی دارن، یه فضای حقوقی. فضای حقوق حد و مرز، یعنی اون حدی که دیگه نباید ازش تعدی بشه، خب؟ اون کف. اما یه فضای اخلاقی داره، اون فضای اخلاقی سخت، اون توسط داره.
حالا ببینید، برید سراغ قانون‌های اجتماعی، قانون‌هایی که شارع قانون‌گذاری داره.
اینا اصطلاحاً
اینو قانون بهش نمی‌گن. قانون نه اصطلاح بخاطر اصطلاح غلط غربی‌ها هم شده. بله، شما میگن قانون هم بهش نشون میدن. شما قانون نشون میدن تو این فضاها. یعنی هنوز بحث من تو این فضا بحث اخلاقی نیست. اخلاقی به تعبیر عامیانه خودم میشه مستحبات. این مسئله توصیه اخلاقیه. میگه توصیه اخلاقی در قبال توصیه معادل
نمیدونید.
نه تو این فضا میگه آقا این مسئله اخلاقیه، اگه رعایت نشه اشکال نداره. اینو دارین میگید دیگه؟
نه ما اینو نمیگیم.
چی میگی؟ خب بگید. چی داشتی
میگفتی؟ ببین همین، من این تفکیک کردم اینه، من نمیگم که مثلا اخلاق همیشه مستحبات و مکروهاته. نه، این تو قانون یه فضای اجتماعی داره، این مال جامعه است. جامعه برای تنظیم
در قبال دیگران
تنظیم روابط اجتماعی ما قانون داریم که و این قانون هم چیز داره، در واقع ضمانت اجرای بیرونی داره، ضمانت اجرای دولتی داره. منتها توی حقوق اخلاقی، نه اخلاقی طوری نیست، یعنی معادل مستحب رو نمیگیرن.
ببینید، نه نکته بحث این است که شما همچنان تو دوگانه فرد خود، من حالا یه خانواده رو بازش کنم این دوگانه میشکنه، میبینید چیه؟ نه شما همچنان دارید تو دوگانه فرد خانواد، برای همین قانون در قبال دیگرانه. ما میگم حتی تو قبال دیگران، برای همین گفتم تو فرد برای ما حل شده است، چون مسئله رو کاملا فردی می‌بینیم، به قبال دیگران نداره، دیگرش میره کنار. اما ما میخوام بریم سراغ مسائل قانونی خانواده. یعنی ما الان میایم میگیم آقا دیه اینجوری از قانونن، ارث اینجوری از نفقه، واجب از نفقه، فضای دو نفره، اما افقش خانواده است نه افق جامعه است. من میگم این اینا رو تحلیلش کنید. نکته من این است که افق تحلیل غربی این است که قانون فقط جلوی دعوا رو گرفتنه. ما میخوایم بگیم قانون سه قسمه، یک قسمش جلوی دعوا رو گرفتنه، یک قسم قانون، حالا اون یک قسمش بیشتر از اون فعلا وارد نمیشم، یک قسم قانون ایجاد پیونده. آخه مگه میشه قانون ایجاد پیوند بکنه؟ اینقدر ما از این جور قانون دور بودیم تو فضای تفکر غربی از قانون، میگیم قانون که پیوند ایجاد میکنه، به قول شما اخلاق پیوند ایجاد میکنه، قانون باید بیاد دعوا رو جلوش بگیره. میگم نه، اگه ما فهمیدیم یه جنس این واقعیت با جنس این واقعیت فرق داره، بعد ببینیم میتونیم قانون بذاریم برای این. خب من دوباره که این قانون معنی دارش از اینجا شروع بکنم. ببینید شما یه قانون میذارید، مثلا میگید که یه قانونی که ناظر به عدالت بشه، بگید مثلا آزار دیگران، مثلا نباید آزار دهید دیگران رو، یه فضای عدالت. گاهی وقتا تو فضای مصلحت میایم قانون میذاریم. قانون مصلحت قانون خیلی پیچیده ایه، یه افقش افق موقته، یه افقش افق خیلی بلند مدته، یعنی اصلا ابدیه. به تعبیر اون مقاله فقه و اخلاق که داشتم، من تو مقاله فقه و اخلاقم، من یادتون هست دیگه بحث فقه و اخلاق، اونجا من دعوای مهمم با این روشنفکر سر اینه، میگم شما اشتباهتون این است که فکر میکنید همه قوانین اجتماعی از جنس عدالتی است که تو افق تشخیص اخلاق سری خروجیش معلومه. راستگویی بده پس نباید راست گفت، دزدی بده پس نباید دزدی کرد، نمیدونم دزدی و فلان چیز بده، پس این دو تا با هم دیگه خروجیش میشه. گاهی وقتا عمده وقتا، نه گاهی وقتا، عمده وقتا قوانین ما حاصل کسرهای بزار مصالح و مفاسده. 20 تا مصلحه، 30 تا مفسده اومده جلو، تو اینا برایندگیری میکنیم. این برایندگیری بیش از این که حکم نفسی داشته باشه حکم جمعی داره. یعنی چی؟ یعنی بیش از اینکه به خود این مسئله نگاه بشه، داره به یه عالم مسئله نگاه میشه. تو این خروجیشه. برای همین است که ما الان تو حالت عادی تا میگه مصلحت تو ذهن ما قوانین کوتاه مدت میاد. میگیم به خاطر مصلحت اصلاح اصلا مگنتش مصلحت هم اقتضا اولش اینه دیگه. مگنتش مصلحت چیکار بکنه؟ قانون خلاف شرع میگن فعلا مصلحت اینه، اما مصلحت برطرف شد برش کردیم. اما تو خود افق قانونگذار کلان یعنی خدا آیا همه قانوناش یعنی هر چی متن فتواست عدالت باید باشه، هر چی واقع بینی از جنس حکمه یا نه؟ ما تو افق فتوا واقع بینی داریم تو شریعت داریم الا ماشاءالله. مثال سادهش از ادبیات توی خود اونجا قانونگذار این کارو بکنه میخوام بگم ما یه قانونگذار بهت میگه که دوباره اینم درسته که مثلا اگه بین کشتن و دروغگوی مخیر شدی دروغ بگو. این دور از این جنس مصلحت جزئیه، یعنی از جنس شبیه حکمه، شبیه موردیه. آیا شارع یعنی قانونگذار، شارع یا قانونگذار بشری میتونه بیاد برای افق واقع بینی ها قانون گذاری کنه؟ حرف من این است که میتونه بیاد. مثال سادش الان که تو ذهنم فردیه، ولی خیلی مثالش برای تقریب ذهن خوبه. میگه لولا ان اشق علی امتی مسواک واجب میکردن. ببینید یعنی مسواک تو فضای حق حق است، باید باشد، اما من دارم واقع بینی لحاظ میکنم، تو فضای واقع بینی برای دراز مدت تا ابد که حلال محمدی حلال ابدا لا یوم القیامه اینو واجب نمی کنم. شما اینه خیلی از احکام شریعت جنسش اینه. مثال فعلا فردی تو بحثی فقه خوندم تو ذهنم، اول مثال اجتماعی نیومده، مثال فردی هم قشنگه چون پیچیده میشه. مثال اجتماعی میتونه بیاریم، داریم تو خلاص احکامایی داریم که میگن آقا جون اگر اینو واجب میکردن انسان رو تن میآوردن.
اگر میتونم گفتم زنها سجده کنم
حالا اون نه، اون باز فضاش این نیست، اون این متعاوته. نه میخواه اونجایی که چی؟ اصلا تو من مثلا بزنم بحث نماز و اوقات صلاح بود، تو نماز خیلی این فضا پررنگی متعاید رفتم مثال اشتباهی پیدا کنم، ولی میتونیم پیدا کنیم که شما میگه آقا جون این مسئله رو چرا اسلام میگرم. مثال خوبش بحث حجابه، این با یه چیزی که شاید اصطلاحی متحریف مسئله حجاب، تو مسئله حجاب آقای متحریف با دو تا گروه درگیره، یه گروه بی حجابان، یه گروه زیادی حجابان. دید یا نه کتاب، یعنی نصف کتاب با بی حجابا درگیره، نصف کتاب با کسایی که قائلن به وجوب پوشاندن بچه کفین. بعد من با یکی از این آدما بحث میکردم، این به من گفتش که آقا همون چیزی که حرمت پوشاندن مو و سایر بدن رو لازم میکنه، همون هم صورت رو لازم میکنه. چرا؟ چون تحریک کننده است دیگه، بحث حجاب بحث تحریک کننده دیگه، و صورت زیباییش از همه جا بیشتره، و برای همین اگه تحریک کننده دیگه معیاره، صورت هم معیاره. که اونجا گفتم این آیه متحیر استدلالش چیه تو نپوشوندن؟ استدلال عقلیش رو دارم میگم، من استدلال اصلی که روایت های ناست، استدلال عقلیش این است که زندگی اجتماعی تعطیل میشه اگه زن صورتش رو پوشه، نمیتونه فعالیت اجتماعی داشته باشه. پس چون انسان ها نمیتونن فعالیت های اجتماعیشون رو انجام بدن، واقع بینی اقتضاش این است که این محدوده بیاده نشود. باز مثال خوبی نشد ولی فعلا برای تغییر بده.
چی؟ چادر میگه الان مزادن فعالیت اجتماعی
توی فضا، برای همین است که واجب نیست.
چادر
ملی اون باز واجب نیست، همین نکته است. یعنی چرا واجب نیست؟ میگم به خاطر اینکه نمیتونه. واقع بینی اقتضاش این است که کوتاه بیاین. منتها گاهی وقت کوتاه اومدن شما مقطعیه، گاهی وقت شارع میاد کوتاه میاد، میگه انسان اگه اینجور باشه. باز دارم مثال که فردی میاد تو ذهنم که اون داستان معراج که خدا 50 رکعت واجب کرد، برگشت هست که موسی گفتش با مردمت نمیکشد برو شهید دیگه به بعدو نشیدی قشنگه. میگن گر های استاد بعد که حضرت موسی خیلی بهش گردن شما حق داره، میگه اول که از پیامبر از سفر معراج داشت برمیگشت 50 رکعت واجب شد، حضرت موسی رسید تو آسمان چهار از موسی بهش شوبت کرد که چه خبر که آره گفت نمیگشن ملت برو از خدا تخفیف بگیر، رفتش 10 تا تخفیف کرد 40 تا، 10 دیگه تخفیف کرد شد یی، گفت نمیگشن 20 تا، 10 تا 5 تا 5 تا که گفتش که 5 تا نماز واجب شد که گفت نمیگشن، گفتش که دیگه رو نمیاد برگردن. ولی من این قدر از
موسی تجربه
اتفاقا آیات کامن بنظرم کامن این واقعه داره از همین گزارش میده، یعنی میخواد بگه واقع بینی که یک پیامبری که یک قوم داشته. خب میدونید حالا پرانتز باز شد نم بگم بلاز مطالعات قرآن خیلی به درد میخوره، قوم بنی اسرائیل اولین قومی هستند در عالم بشریت که قوم ایمان آورد. تا قبل از بنی اسرائیل ما امت نداریم، همشون امت باطل داریم و امت حق نداریم. اولین امت هم بنی اسرائیل هم. قوم ایمان آورد، یه نفر نه. برای همین است که اصلا ادبیات از موسی با تمام انبیاء قبلی متفاوته. اینقدر این مهمه که موسی میره بنی اسرائیل رو نجات بده، نمیره فرعون. کار اصلیش درسته میره فرعون دعوت میکنه، ولی فرعون که برای چی اومدی؟ میگه اومدم بنی اسرائیل رو ببرم، نمیگه اومدم تو رو سردگیر کنم. اینا خیلی مهمه. بعد اون وقت برای همین داستان بنی اسرائیل داستان جامعه ماست. یعنی شما، یعنی بعد از بنی اسرائیل دومین امت، امت مسلمانه. یعنی بعد بنی اسرائیل میگه عیسی هم باز برای بنی اسرائیل اومد، دومین امت امت اسلامه، که امت اسلام فراز و فرود به همین طور روایت مکرر و بنی اسرائیل مقایسه میکنن. تو قرآن هم داستان بنی اسرائیل مفصل ترین داستان هست، چون داستان جامعه دینیه.
تو
منظورم
این چیزی
شد که فهمید اولین امت نداریم، تاریخ نداریم، هیچ کدوم امت نداریم، قومشون هیچ کدوم ایمان نیاورد، همشون 5 تا 10 تا ایمان می آورد، بقیه نمی آوردن. خدا آب میفرستاد همه رو میشست، صاعقه میفرستاد همه رو آتش میزد، نمیدونم زلزله ای زد،
همه رو نمیدونیم 5 نفر بودن یا 5 نفر بودن،
هم هیچ کدوم همه، ولی میام حالا باید بگم تنها قومش قوم یونسه.
قوم
میگه هیچ، نه تنها قومش قوم یونسه که اولا من نه که اتفاقا جالبه، یعنی یه قوم ادامه دار تاریخی نیست، پیامبرش هم آورد. شد من گفتم با همین دید، شما میگه نوح، لوط، هود، صالح، هر کدوم از انبیای قبل از حضرت موسی رو نگاه کنید، همشون رفتن قومشون 5 تا 10 تا ایمان آورد، از اون بعد همه رو جمع کرد.
5 تا 10 تاشو نمیدونید، ولی اون گروهی که ایمان
گروهش نیست متنابه نبود، ولی همین بعدش چی نشد؟
حالا اینکه قرآن نبوان کرده دلیل نمیشه.
خب چرا دلیل نمیشه؟ قرآن در مقام بیانه. ایناش که من برادرم کاملا در مقام بیانه. دو تا
حالا
این خوبه، این کافیه، در اینکه زمینه کفایت مذاکراتش میده. خب بریم سراغ هم نکته بود چی داشتم گفتم رفتیم سراغ این بازی چی گفتیم رفتیم سراغ این بازی خب با حال فعلا همین بحثمون رو بریم. نکته این دیگهش
میده آن
که برای بله
هدفشون نوازه
بله مخواستم اونجا برم این داشتم میگفتم که بودم گاهی وقتا احکام ناظر است به واقع بینی هایی که از این داستان قرآن نماز که کنید چه رفتیم سراغ قوم ها و اینا که این است. خب حالا اگه این الگو تو اصل اینجا که ساده تره فهم بشه، حالا بینیم سراغ خانواده. تحلیل شخص من این است که قوانین، ببینید اول داری جایی چیز بگر کجا بخوام حرف دارم. ببینید شما با یه تسامحی، یه مقدار تسامح میخواد، یعنی خلاصه همون جایی که قانون آرمانگرانه وضع شده نگاه به واقعیت داره و همین جایی که واقع بینیه نگاه به آرمان داره، اما با یه تسامح میتونی بگی این 5 تا قانون ناظر به آرمانگرایی بود، این 10 تا قانون ناظر به واقع بینی بود. با یه تسامحی، با همین تسامح حرف من این است که تو فضای خانواده ما دو جور قانون داریم. یه قانونهایی که این قانون گذاشته شده که پیوند محکم بشه، یه قانون های دیگه که این قانون گذاشته شده که ظلم رخ نده. اما اگر اینجوری باشه توی فهم همه قوانین، توی فهم تمام نه فقط قوانین دارم میگم به عنوان اونجا که داره مدیریت روابط میکنه، تو فهم این پدیده که ما اسمش میگوشیم خانواده، به شدت عناصر فهم ها متفاوته شو با عناصر فهم جامعه و بعد توی اقدامات اجتماعی، توی مدیریت‌های اجتماعیمون هم متفاوت میشه. مثال بگم، ببینید این من این مقاله‌ای دارم، اگه خواستید شو تو سایتم می‌ذارم اگه یادم بگونه. تو سایتم اگه بزنید، تو سایت خود من کلمه خانواده رو بزنید این مقاله میاد، سیاست‌گذاری خانواده. یه مقاله در سیاست‌گذاری میشه من نمی‌شم. که اونجا اومدم گفتم الگوی اسلامی خانواده مثلا راهکارهای در سیاست‌گذاری. یه همچین عبارتی مقالم. اونجا این الگو رو اونجا من بازش کردم. این باز کردن که یه مقداریش توضیح دادن. گفتم ببینید قوانین خانواده، شما قانونی داری مثل مهریه، مثل نفقه، مثل لیستشو کنم اینجا دارم دیگه. مشکل دارمش چی؟
برای کسی که
تقسیم تقسیم چی
اینه که من گرفتم مهریه نفقه اذن پدر برای دختر حکومت مرد در خانواده حال من موارد دیگه میشه اضافه کرد تو لیست من دیاد و بعدش حالا اینجا رفته دو دست بکردم گفتم اینا مرتبه اول اینا مرتبه دوم که مرتبه دوم با عدالت فهم کنه توی تحصیم که تو مرتبه دوم میگم قانون ارث قانون دیه اینا همه شون قوانینیه که ناظر به مودت و رحمته تردائی مودت و رحمته قوانینی مثل طلاق تردد زوجات ازدواج موقت
یه چی
عده احکام عده و حالا این موارد دیگه که هست نشوز اینا همش ناظر به فضای عدالته
استاد حقا مبید
چی؟
حقا
مبید
این مدار جلال رفت نبید که یک شب از
شما شد با یه
تا دیارم دیارم خدا این
ایمان کجوم این دوتا خدا
مبید چیه؟ خدا مبید چیه؟ خدا مبید چیه؟ خدا مبید چیه؟ خدا مبید
چیه؟ خدا مبید چیه؟ خدا
یک شب از
چهار شب
خواب
در کنار
هم
سر حق نبی میگن؟ آه مبید من مبید های شنیدم یعنی چی مبید؟
یه کدومه
چی؟ میگم الان فرقش چیه؟ اول اصلش رو بگم بعد مرحله اول دومش هم میگم. ببینید مهریه چرا قانون گذاشته؟ آقای مطرف توضیح میده مثال قشنگ میزنه. میگه نیا کنید قانون مهریه میگه شما مخالفت میکنید اما روابط غیر شرعی روابط دختر و پسرهای آزاد از این قانون تبعیت میکنه. اول دوستی پسر به دختر یه هدیه میده. میگه این هدیه دادنه رو اسلام اومده تو فضای قانون طراحیش کرده. معلومه دیگه. نفقه چرا اینجوریه؟ بخاطر نفقه رو حالا بحث بذر بونه رو اگه برسم اون توضیح میدم. نفقه چیه؟ میگه آقا دو مدل تفاوت رودی زن و مرد یه جوریه که مرد تمام تأمین درآمدش بیشتره، میزان مصرفش کمتره. زن تمام تأمین درآمدش کمتره، میزان مصرفش بیشتره. اگر مرد این رو یعنی درآمد تأمین کنه زن رو تأمین کنه پیوند قوی تر میشه. برای همین نفقه در اسلام این است. حق حکومت اینا رو یکی برسن میگم اینا همشون قانون هایی که اسلام مخصوصا مهریه و نفقه قانون های خیلی واضحی عجیبی تو فضای غرب نیست. یعنی تو فضای تساوی مهریه و نفقه مهریه که اصلا ندارن نفقه هم کاملا باید طرف اینو مساوی باشه. خب اومد تو فضای ما حالا نگاه کنید تو فضای ما وقتی که این قانون چون میاد تو فضای غربی فهم میشه مدل غربی فهم چیه؟ آرمان عدالت است. پس خانواده باید با ضابطه عدالت باشه. برای همین مهریه کارکرد اصلیش نمیره مودت و رحمت. کارکرد اصلیش تو نگاه جامعه من یه گفتم بودم که مردم متخصص دارن در اینکه اسلامی ترین مسئله رو غربی ترین وجه پیاده کنن. یکیش مثال واضح اینه. چون تو مهریه اصلا تو غرب نیست. یعنی شما از مسائلی که فقط مال اسلام مال غرب نیست یکی میدونه میگه مهریه. مهریه چجوری در کشور رو پیاده میکنن؟ تبدیل شده به ضمانت اجرای ازدواج. یعنی دعوا داریم با هم تو فضای دعوا اینو میکنم ضمانت اجرا. درست نقطه مقابل فلسفه مهریه. فلسفه مهریه چیه؟ مقتدی میگه میگه آتون نساء صدقاته نه نهله. دوتاش الان نقش شده. صدقه یعنی علامت صدق مهریه رو صدقه گفتن. چرا گفتن صدقه؟ چون علامتی من راستی دوست دارم. حالا که دوست دارم اول ازدواج یه هدیه سنگین بهت میدم. الان دروغه. چون طرف یه چیزی میگه که نمیتونه بده. میگه 3000 سکه طرف تا آخر عمرش هم چیز بشه 1000 سکه تنه. و من الان دیگه الان قبلا شاید میشد الان دیگه نمیشه. و نهله یعنی هدیه. یعنی که فضا این است که من اول ازدواج مرد باید یک هدیه‌ای به زنش بدهد که اثبات کنه دوستش داره. اگه زن رو میخوای زن ارزشمنده علکی نرو سراغش. اینو مقایسه کنید با مفهوم نه اینو مقایسه کنید با مفهوم جالب و بلاز اجتماعی مهریه های خیلی پایین رو حتی که مثلا میگه مهر سنت میگه مثلا اینکه الان 14 سکه و اینها مقایسه کنید با روابط نامشروع که پول میدن بزن اصلا باید هنوز قابل مقایسه نیست. یعنی برای نرخش دارم میگم نرخ ها تو دست نبونه
از این چیزاست. اینو که اهل این کاران ببینید، یعنی میگه اگه واقعا دوستش داری اول ازدواجت، اولا مسئولیت همیشه که طرف رو بپذیر، بعد اول برای که نشون بگی دوستش داری یه هدیه جانانه بده. اگر میخواستی هر غلطی بکنی میرفتی روابط نامشروع برقرار میکردی، خیلی ارزون تر تمام میشد برات. اینو خب اون تفاوت نگاه ها، یعنی آیا مهریه پول زنه، قیمت زنی حرفی که میزنن، یا نه مهریه علامت دوستیه، پیوند دوستیه. قانون گذاشتن، با این قانون ارتباطات تقویت میشه. چرا ارتباط تقویت میشه؟ به خاطر اینکه دو رکن اصلی دو جنسن، روحیات متفاوت دارن. این روحیات اختلال، مرد خوشش بیاد برای زنش خرج کنه، حالا الان خوشتون نمیاد، اولش خوشتون میومد دیگه، اول ازدواج، یعنی مرد خوشش بیاد خرج کنه، زن خوشش بیاد براش خرج بشه. این تفاوت روحیه موجب میشود که این قانون تشدید کنه ارتباط رو. اما اون وقت آقای متعلی تو بحث طلاق نکته قشنگی می، توی طلاق دو سه تحلیل هست که چرا توی فضای توی مسیحیت طلاق نیست. یه تحلیل این است که دو تاشو میاره آقای متعلی، یه تحلیل این است که انقدر مؤاخذشون روی ازدواج شدید مسیحیت، ازدواج انقدر کار بدی اگه کردی غلط میکنی دیگه جدا میشی. یه تحلیل خوشمیانه‌تر توی فضای خودم مسیحیت این است که نه، ازدواج به قدری مقدسه، این متأخر میشونه میگن خب آی مقدسه چرا روحانیت این اشکال مهم میشه، آی مقدسه پس چرا روحانیت مهمتر از ازدواجه؟ ولی فعلا متأخر میگن، یعنی ازدواج چون مقدسه، پیوند مقدس نباید گسسته شود. آی متأخر میگه بیاید رو همین فاز تحلیل کنیم. فرض بگیم شما میگه ازدواج خیلی مقدسه که ما هم میگیم مقدسه، آی ازدواج مقدس نباید گسسته شود؟ واقع بینی به ما نمیگه، میگه ما خیلی از ازدواج ها هست که اون وضعیت مقدس حاصل نمیشود. اگه حاصل نشد واقع بینی این است که طلاق قرار بده. اما وقتی طلاق میاد تو افق واقع بینی، این نیستش که کاملا علی سویه باشه. وقتی شما مدل اجتماعی نگاه میکنی، سازمان اجتماعی دو نفر با هم قرار داد بدن شرکت رو بندازن، طرفین یکسان حق دارن به هم بزنند و به هم زدنشون هم کاملا از روز اول طبیعیه. تو اسلام اولا گفته طلاق حلال مبغوضه، یعنی انداخته رتبهشو عقب. به قول آیه انواع سنگ ها انداخته جلوی طلاق، اینکه باید حکمین باشن، اینکه باید اینا قوانین قشنگیه که میخوام تفاوت قوانین میگه نیا کنید، برای عقد شاهد نمیخواد، برای طلاق شاهد میخواد. در حالی که توی قوانین اجتماعی شما وقتی دارید قانون میذارید شاهد میگیرید، یعنی شرکت تاسیس میکنید، یا دارید فسخ میکنید به هم میزنید، به شما شرکت تاسیس میکنید شاهد میگیرید. درست یا نه؟ دقت کنید، همیشه وقتی بخواید تأسیس کنید شاید میگیرید که چیزه، بعد که جنگ اول بحث صلح آخر، این افق تعلیل اجتماعی، جنگ اول بحث صلح آخر، همه چیز رو کامل میمیسیم، از فردا هر که خواست به هم بزنه علی‌السویه بریم به هم میزنیم، تو مواد میمیسیم دیگه. در این صورت ها اینا میتونن طرفه میتونن فسخ کنن. درست؟ تو خانواده، چون خانواده پیوند مقدسه، مدلش با شرکت ها فرق داره، صرفا یک قرارداد اجتماعی نیست، قرارداد اجتماعی است که به چه الهی پیدا کرده. میخوای قرارداد ببندی انقدر مهمه شاهد هم نبود برو ازدواج کن، یعنی بلو بری شاهد. حالا میخوای طلاق بدی، خب طلاق که دیگه میخوای جدا شی از هم دیگه، شاهد چی آقای مدنی؟ میگه شاهد هم شاهد عادله، عادل هم تو ادب دینی معنی خاص داره، عادل هر کسی که مثلا ظاهر و چیز نیست، عادل یه حدی از دینداری داره. آدم که حدی از دینداری داره میفهمه تو ازدواج تو اسلام خانواده مهمه، یعنی عادل به راحتی قبول نمی کند که طلاقی اجرا شود. شروع میکنه گفتن حالا چرا میخوای طلاق بگیری؟ یا کمی صبر کن. بلاد اجتماعی داره میگه، یعنی ببینید میگه انواع سنگ ها رو میذاره تو طلاق. مرد که روحیش تو طلاق دادن خیلی، مرد دیر تصمیم گیره، زن دور تصمیم گیره. برای همین مرد طلاق دستش بعد میگه روحیه مرد ابتداییه، روحیه زن انعکاسیه. مرد اگه محبتش خوش بشه، دیر تصمیم گیرم هست دیگه بعیده، اگه به اینجا برسه که باید طلاق بدم دیگه امیدی نیست به نجات. البته اون شاهد عادل اینا سعی میکنن باش حکم بیاد ماله بشه، اما امیدی نیست، این حق داره. اما زن چی؟ زن باید چیز باشه، چون زود تصمیم میگیره، سریع هم تصمیمش پشیمون میشه، این اولا حق نداره، این باید مراجعه کنه به دادگاه، این باید سنگ جلوش زیاد باشه که توی فرایند طولانی پشیمون بشه. عده چیه؟ عده میگه که اصلا احکام خیلی عجیب غریبه. زن و شوهر گفتن اینقدر این فضای مفتی شده، زن و شوهر نامحرمن به هم اما میتونن با هم رابطه جنسی برقرار کنن. ولی دیگه فقه چی میگن دیگه؟ میگن که همین که به سمت او میره
این یعنی
میاد تمومه. بود تو نامحرم حق داری به سمتش بری. میگه هم اصلا میگه همون که روسریشو میکشه، همون که لباسشو میده کنار، همون کار یعنی این که چیز آدم حق داره با یک نامحرم روسریشو بده برداره تو رسم برسونن. یعنی قوانین نه نه نکته این است که اصل فضای طلاق به خاطر باقی نیست. ایده واقع بینش این است که یعنی ملاحظات واقع بینانه ایست تو فضای خانواده، نه واقع بینی تو فضای جامعه. واقع بینی هایی که این زنه این مرده شاید عصبانی شده نگرش داریم، یعنی تو فضایی که اصلا کل فضای طلاق و ملحقاتش واقع بینیه. نه یعنی ما یه کاری کنیم شاید این برگرده، شاید برگرده که چی؟ اگه خانواده درستی دارم شما ودت رحمت همه اینا داره به اون سن بره. میگه اگه نشد طلاق بده. تعداد زوجات برای چیه؟ ازدواج فقط برای چیه؟ میگه آقا ما میدونیم افق اصلی رابطه رابطه عشقه، اما گاهی وقتا طرف بلوغ جنسی حاصل شده امکان ازدواج نداره. حالا چیکار کنیم بلوغ جنسی و ازدواج موقت؟ حالا چیکار کنیم؟ ولش کنیم؟ آقای مدرن میگه سه تا گزینه است: کمونیسم، ازدواج موقت یا روحانیت. ما توصیه به روحانیت میکنیم، خروجیمون میشه کمونیسم، کمونیسم جنسی، یعنی هر کسی پاک اراده داره. اسلام میگه نه، منضبط باشد با این شرایط ازدواج موقت بشه. مدیریت جنسی میکنه، نه اینکه وضعیت مطلوب خانوادگی. ببینید این تحلیلش این میشه، یعنی ازدواج موقت در عرض ازدواج دائم نیست که بگیم ازدواج بر دو قسمه است، دائم و موقت. نه، ازدواج دائم است، تبصره‌ای داره به اسم ازدواج موقت که این تبصره بخواد یه مشکل واقع بینی رو حل کنه. تعداد زوجات چیه؟ میگه اغلب جوامع تعداد زنها بیشتر از مردهاست و این زنهایی که میبینن چیکار کنن؟ ببینید افق مسئله اینه. خب شما میگه غالبا تعداد زوجات منجر به اختلاف میشه، خراب میکنه. تحلیلی میشه، حالا من خود تحلیل میگم، تحلیلی میشه کرد که منطقا این نیست، به خاطر بد عمل کردن است. یعنی اون اقتضای اولیه‌اش این است که بنیان خراب کنه، یا اقتضای اولیه نیست، فرهنگ هاست منجر به این میشه. الان من دفاع میکنم، حالا سب کنید قبل از که دفاع کنم. منتها حتی اگر اقتضای اولیه‌اش باشه، یا ما جای بحث میکنیم وقت تعرض
کرد. آقا بعد چی از این حرف رو کشید کنم واقعا بس ادامه ندید؟ در
دو روزه
که
چند وقت پیش
مطرح شد آقا
محکم بودن
آقا
بکشید
یه
همین بسر
ادامه
ندید، چون واقعا میدونست که این واقعا تو ایران، تو جامعه ایران است، فرهنگی وگرنه آقا تو لبنان که الان رایجه، توی نمیدونم کشور عربی که الان رایجه، خودرسگان
خودمون
یا خودی
که آقا احکام اسلام که آقا سیدو خلاص
چه خبره؟ همون عربش هم زورد میکنه. از فضای ایران این کارو کرده، فضای ایران این کارو کرده. حتی من میگه شریده هم شبه هست، نه حتی این که مدار که من خبر دارم این شیعه ای که ایران داره گسترش میده نفرت از تبدیلیات هم گسترش میده. یعنی اونایی که تحت تاثیر ایران هن، اونا هم تو عراق، تو جایی که من خبر دارم، تو عراقی که تحت تاثیر ایران هن دیگه اونا چیز نیستن. این فرهنگ ایرانی، حالا این توضیحشو میدم من چرایی شد. مدام من نکته ایگم یه جای بحث کردن خب حتی با این وجود اول حتیشو میگم بعد اصلی میگم.
یه عرب
اشتباهات ما میگه بریهای جامعه تو زهرا به عنوان نهادی که داره برای خارج طلبی خارجی میگیره این است که فرهنگ جامعه تو زهرا تو مسئله تعدد زوجا زن جامعه زهرا فرهنگ ایرانیه، نه فرهنگ اسلامی، فرهنگ ایرانیه که بعدش میاد. این فرهنگو به شدت داره تو جهان گسترش میده و خیلی کار بدی میکنه. من مخالفم با این کار، یعنی این فرهنگو نباید شما اونجا گسترش بدید. اگه اون فرهنگ میپذیره اینو، جالبه تو تونس روشن فکراشون علیه، میدونید توی تونس و شرق ترین کشور تحت استعمار چیز تزوجات ممنوعه. بعد در حالی که ممنوعه افراد چند تا زن دارن، چون تعداد زنها خیلی بیشتره، منتها یه زنشون قانونیه بقیه زنها غیر قانونیه. روشن فکراشون قیام دارن میکنن برای قانون شده تعدد زوجات. خیلی جالبه. یعنی دنبال، یعنی فرهنگشون میپذیره. عملا هم میبینن مونده، کار مونده رو زمین. خودشون هم اینقدر آمده، یعنی زنه میدونه که زنه هم هست و عیب نداره، با شوهرش هم کار نداره. یعنی چی دیگه میگم، روبه خیلی مهمه. روشن فکرها یعنی فضاهای اونوریشون، نه فضاهای دینیشون. دنبال اینن که تعدد زوجات قانونی بشه. بعدش یعنی این پس فرهنگ فرهنگی یا فرهنگی نیست، این چون اقتضای اولیش این نیست، نه فرهنگیه. منتها اولا من یه کسی گفتن فرض بگیرید که اقتضای اولیش منفی باشه، یه استدلال کسی گفتن اول بفهمید واقع بینی یعنی چی. ایشون گفتش که چی کلاسی داشتی بخی کردیم، گفتش فرض بگیریم مثلا 80 تا مرد داریم 100 تا زن، این 100 تا زن میشه 80 تا و 20 تا همون. گفتش که شما میدونی چی کار میکنید، ما یک طرف ما بیمی تعدادیات باید باشه، بگه شما این 80 تا کردید 60 تا و 20 تا مثلا فرض بگیریم هر اینم 60 تا 20 تا 20 فرض بگیریم فعلا با دو تا همسر زیاد در این بار. میگه شما وقتی که مجوز میدی به تعدادیات، اول تو حالت اول اینجا بود 80، اینجا بود 80 و 20، این 20 تا بدبخت میشد بی ازدواج میموند، اما شما که این کارو کردی این 60 تا رو داری بدبخت میکنی. معلومه دیگه استدلالش، میگه شما این 20 تا میرن دو تا زن بگیرن دو تا خانواده رو حتما دعوا میشه، پس شما 60 تا رو بدبخت کردی. اگه قانون تعدد زوجات نمیذاشتی این در اشکال میکنه تعداد زن بیشتره، میگه تعداد زن بیشتره، ما حتی زن بیشتره، چون یه واقعه اجتماعی جالبه تو کل جهان تعداد چیز بیشتره، زنهای آماده. تنها جایی که بیشتر نیستش که مال آمار چند سال قبل دارن، چین بود و یکی از این کره ها که تعداد زنها توی چین مثلا پسر مرد بیشتر شد به خاطر اینا با سخت جنین اینا بچه بخوان پسر بیاد، اما تو اون کشور اون موقعی ما آمارش در آوردیم هنوز آماده به ازدواج به مساوی بود، یعنی چیز نشده بود، بالعکس نشده بود و چون عوامل مختلفی داره و سن آماده به ازدواجشون همچنان یا مساوی بود یا زنها بیشتر بود. حالا چند تا عامل داره، یکیش آیه متعلق جنگ ها و اینا مرد بیشتر کشته میشه، میگن عاملش هم بلازیس چون بدون جد تلاقی بعد نیست، این است که در مجموع جنس مرد در مقابل انواع بیماری از جنس زن ضعیف تره. برای اغلب ماها حالا هم بیماری هم مشکلات مختلف، اغلب ماهایی که پدر بزرگ مادر بزرگامون عادی از دنیا رفتن، مادر بزرگ 10 20 سال بعد از پدر بزرگ، 30 سال بعد از نه من که تو خواهی نمیست یه رو که شاهد نه یه رو که یکی دیگر هم یعنی شاهده زیست شناسی اینا شو من رفتن کار کردن نیست جالبه سخت همون پیداش. غیر از اینم که جنینایی که سقط میشن عموما پسره، دختر خیلی نادر سقط میشه، یعنی خود سقط طبیعی یا نه سقطایی که عمدن میکنه چی؟ نه جدی، یعنی هم به لحاظ مرگ و میر شما یعنی در بیماری ها غالبا مرد ها بیشتر از زنها میمیرند توی در قبال بیماری ها. تو آخر عمرم اینه، تو اول پیداشم اینو من بعدن یه تو فامیلمو شروع کردم چک کردم، اغلب کسایی که بچهشون افتاده نه عمدیایی کم شده غالبا چیزه پسر، خیلی نادر میشه دختر سخت بشه، یعنی این جنین از اول جنینیش ضعیفه. آقا دست شما درد نکنه، شما چقدر آدم خوبی هستین، کلاس کلا کلاس خوبی هستین. خب
البته اون زنیش خود من سوال هم نمیده
بگرش سخت جنین ها بعد لازم نیکس هم بسید سخت جنین هم دیو نمیگم نه اون
مقدار
نه یه مقدار که نمیسته کنه معلوم نمیشه چیه، ولی اون مقداری که معلوم میشه غالبا چیز، یعنی من یه آمار کردم غالبا اصلا تو آمار دختراش خیلی پایینه، یعنی اون مقدار که معلوم میشه که دختری یا پسر. حالا ما این بند خواهی اشکال رو گفت، من چه پاسخی بهش دادم؟ ببین گفتم واقع بینی منظورم اینه، گفتم
بس فهمیم چه دعاش دیگه
همون خواهی پاسخ بدم نه
بس فرهنگی خرابش کرده
نه نه حتی
اصلا اگر ما نمیتونه ایراد بگیره
نه حالا خود این هر چیه یکی توی جامعه ما اینجوریه، من دارم حتی اگر اقتضای اولیه دعوا هم باشه، من گفتم اتفاقا با همین مدل تو خروجی این نیستش که 20 تا نابود بشه، خروجی این است که کل اینا نابود بشن. چرا؟ فرض بگیریم
شما 20 تا بهت میچرخن همه
یعنی اگه فرض هم کنیم که این هر تعدد زوجات منجر به بحث بردن میشه، این 20 تا نکته اجتماعیش اینه. اینم بهتون
چیه؟
چیه؟ خب توی آقا امتحان هم میخوام بگم. ببینید تو تحلیل قانونی قانونگذار بعد این در نظر بگیرید جامعه همواره طیفیه. این طیف جامعه از اینجا انتهای بده، اینجا انتهای خوبه. افراد جامعه همواره این طیفی که تو جامعه وجود داره، اگر شما قانون ببینید منظور بده خوب چیه؟ شما هر قانون خوب یا بدی بیاد یه عده آدمایی هستن بدترین قانون‌ها باشه ذره خطا نمی‌کنند. حکم اولیاء الله. یه عده آدم‌ها هم هستن بعد بهترین قانون‌ها همه چی باب چیز باشه باز دلش خواهد تقلب بکنه. اینا هم بذارید اون اوج مثلا نفاق و بعد چیز و اینها. درست؟ اینا خیلی خیلی باشن که نیستن، اینا 10% اینا هم 10%.
بله.
اون وقت عمده جامعه همواره این وسطه. این جریان وسط اگر قانون ها هر مقدار اقتضای رفتار عادی به اینها بدن اینها خوب میشند، هر مقدار اقتضای رفتار عادی رو از اینها بگیرن اینها بد میشن. یعنی اگه شما قانونن بتونی کاری انجام بدی که نیاز داری اینا عموما به این سمتن، اینا مثلا شاید 15% آخر بد بشن، ولی اگر این قانون وجود نداشته باشه اینجا شاید هم 20% بمونن که قانون رو تخطی میکنن. نکته اینه این 20 تا برن اولیاء الله بشن، نمیشن. از این 20 تا 2 تاشون چه اولیاء الله، 18 تاشون میفته جانب 160 تای دیگه، 80 تای دیگه، این 80 تا کلشون فاسد میشن. برای همین اولا که این مدل حتی اگر شما بگید که آسیبزاست، آسیبش کمتر از عدم این مدل. منتها تو خود بحث اقتضا که من گفتم اقتضای فرهنگی اینها، آقای مطهری یه تحلیل داره که همه این تحلیل ها برمیگرده به این. ببینید من فقط سیر بحثی هاست نره کجا چه بحث داشته میگفتیم، حرف من این بودش که ما میخواستیم بگیم مسئله ظلم به زنان، مسائل زن، شناسایی مسائل زن اصلش باید تو خانواده حل بشه. اینو بگم بعد بیرم سراغ تبدیل رو، یعنی تو خانواده حل بشه. این نکته که اول گفتم همون گونه که احکام فردی بر احکام اجتماعی ما مقدمه، عبودیت اگه این آرمان رو بذاریم خیلی واضح میشه، هیچگاه حق نداریم کاری بکنیم که عبودیتمون زیر سوال بره. عبودیت حاکمه است. به این معنا احکام اجتماعی باید تابع این دسته باشه، احکام اجتماعی باید تابع احکام خانوادگی هم باشه. این تابع شرط یه نکته باز موندش تو حرفتو همین این تابعی یادم بیاد که نسبت این ستا رو من بیا برد خب توضیح بدم فقط تعدد رو تمومش کنم برم سراغ اون نسبت، چون این بحثی خیلی قاطی بود میشه. تعدد زوجات اون نکته آخری گفتم چرا اقتضاش نیست، اینو خواستم بگم. ببینید به لحاظ اقتضایی یه جمله ای متحری داره، اول که من این جمله رو خوندم گفتم این جمله که دقیقاً معکوسشه، بعدم نه چون این جمله رو ما تو این افق میفهمیم معکوس میشه، تو این افق قرارش بدید کاملا جمله دقیقه. ایشون میگه که ایشون یه بحث مفصلی داره چند شوهری چند زنی اینها، میدونی چند شوهری تو عموم جامعه نه تقریبا نبوده، یه جامعه خیلی نادری وجود داشتن که یک زن چند شوهر داشته باشه
که تاریخی میفهمه،
تاریخی یعنی اجتماعی دیگه. آره بله الان که هیچی نه بلادش الان خیلی نادره اشکات. بعد جالبه این قبایل مثلا یک دو این قبایل که شناساشن اینه، تو این قبایل اصلا این قبایل جنگجو بوده، رئیس قبیله میخواسته الغه های خانوادگی ضعیف باشه این کارو میگرده، یعنی باز دوباره مقید بحث ما میشه. شاید داره یه نکته اونجا میگه در چند شوهری مشکلش این است که جذب عواطف خالصانه مرد توسط زن به مشکل میخورد. حالا عبارتش من وقتی اینو میخوندم گفتم تو باید بالعکس بگه، بذار توضیح بدم. ببینید شما فرض بگیرید فرض کنید یک زنیه چند تا شوهر داره، از اون طرف هم یه مردیه چند تا زن داره. درست؟ خب میگه آقا این شوهره که کاملا یه زن دوست داره، دو زن که نداره فقط یه زن داره، این کاملا اینو دوست داره، اینم کاملا اینو دوست داره، اینم کاملا اینو دوست داره، پس چرا جهاز عواطف خالصش به هم میخوره؟ اینجا به هم میخوره. این مرد سه تا زن داره، اینو دوست داشته باشه یا اینو دوست داشته باشه یا اینو دوست داشته باشه، اینو انقدر دوست داره. یعنی آدم وقتی این جمله رو میخونه اول گفتم که معکوسه که اشکال معلومه، بعدش گفتم من دارم دقیقاً همین رو فکر میکنم. نکتهش چیه؟ نکتهش این است که تفاوت‌های دو جنسی بودن دو رکن هستی تفاوت رو جدی نگرفتیم. مدل عواطف زن و مرد متفاوته. مرد آیه بطری جایی میگه بلازرامان شناسی هم شواهد میاره، مرد در درجه اول، نه انسان هم در درجه اول طالب جسم زنه، زن در درجه اول طالب روح مرده. برای همین است که دوست دارن از جانب مرد دختره رو فریب میده، ولی که پس خیلی وقتا حتی احتمال نداره رو باشه، ولی پسرها با دوست دارن دختر فریب نمیخورند، با ابراز اندامشون فریب میخورند، معلومه دیگه اینا. خب وقتی که این دوتا بود، این البته مرد هم دلش میخواد زنش دوست داره، این دوست داشتن هم توش مهمه، زن هم دلش میخواد مسائل جسمی، اما این اولویت داره. وقتی اولویت داشت تو این ور افراد بگم، شوهر اگر انسان به امر مشا تعلق خاطرش یعنی بیشتر خوشش بیاد یا امر انحصاری خودش، یعنی شیشتون گیشن خوش بشه به قول ایشون، یعنی این زنه چون امر مشاع شده برای اینها هیچ کدوم نمیتونن خالصانه دوستش داشته باشن، چون این جسمشو میخواد و این برای خودش میخواد نه برای یه مقداری برای خودش. اما این طرف اتفاقا تو فضای عاطفه تکسب خلوص منافات نداره. شاید خیلی ساده اش اینکه مثلا خانم میگم که باشه اول همش مخالفت کنن، اینکه میگن درجه بسته میشه، میگن وقتی بچه دومت میاد از محبت بچه اولت کم میشه یا نه؟ هیچی کم نمیشه. من خلاصه دادم برات، هیچی کم نمیشه، یعنی همونقدر که اولی دوست داره همونقدر دومی دوست داره. شما وقتی 5 تا دوست داری با 5 تا دوست داشته باشی یعنی دوستی کم میشه. اصلا دوستی مقوله نیستش که اینجوری تقسیم پذیر بشه. انسان میتونه در آن واحد 3 نفر رو در اوج دوست داشته باشه.
ما چند تا
جفت
داریم؟ چی؟ ما الله و رجل فقط این جفت
کنیم. میرم سراغ اون مطلب. در مقام تقابل هاست. تو مقام تقابل هاست. اتفاقا شما یه دل دارید. چرا هم خدا این اشکالی با سنی و وهابی میشه؟ خدا یه دل دارید. چرا هم خدا هم رسول الله؟ فقط خدا در طول هم. پس میشود دوتا باشه. صبر کنید در طول هم میشه باشه. حالا جواب اشکال نداره. شما یه دل دارید. چرا صدا بچه دوست دارید؟ صدا بچه در طول همه؟
من از جنس خودم
هم خدا. از جنس خودم نیست. بچه این دختری که پسره. از جنس خود نیست.
از خودش میشه میشه منصف علیه السلام زهران رفته میگه که من وقتی این مریض میشم بچم انگار رو نمیدارش اتفاق باش، ولی این وقتی مریض میشه من سی رو سی که تو خب میگه به خاطر اینکه تو از
میدونه از تو نیست ولی تو باشه تو از طولشون در طول شما، اما در این حال خودشون دردشون عرضی دارن، اشکال اون دقیقه ارزیه در طول بودنی که شما قبل یه دل دارید با یه دل یه دل چجوری میتونی سه تا
خودماش میبینم خودم
میدونم اما سه تا میبینی پس تو یه دل چرا سه تا اومد؟ در یک دل چرا سه تا اومد؟ شما
خودش میشه فرزند نوا نبیه
آقا شما سه تا دو پرسه با اگر این رو داری من عبد رو
میگیم با مثال سه بومی که مشابه مثال سه بومی که مشابه آقا ما ائمه رو واقعا همش دوست داریم نه؟ همش در طول عمل همش در نه در طول حد در حد علی علیه السلام در طول عمل در عرض عمل دوستاتو اصلا ایرا ماشد دوستاتو پنج تا اصلا مؤمنه المؤمنه بعد هم اولیاء بعد همه مؤمنه باید دوست داشته باشید. مؤمنه در عرض همه در طول هم ممکنه یه تشه در طول هم باشد ولی شما مؤمنه در عرض همه دوست داشته باشید اصلا من اونجا کاملا تا که بلده خیلی بودو داره ماجلالا لرجل من قلبه فی جوفه زمان تقابل هاست. نمیتونه شما هم حق و دوست داشته هم باطل دو تا دل نداره که یکیش به سمت حق ولی یکی به سمت باطل که میخوایم هم خدا داشته باشه هم خرما رو، ولی این واضحه است که شما کسرت میتونید دوست داشته باشید. برای من گفتم من بنظرم این شواهد چیزه منتها اینکه دعوا پیش میاد و اینکه گفتید نکتهش این است. ببینید حالا گفتم ببینید یکی مفاهیم شما وقتی افق خانواده رو باز کنید به عنوان یک موجودیت متفاوت از موجودیت اجتماعی ببینید چقدر ثمره داره. توی روایت میگه که اونی که تو مرد غیرته اونی که تو زن حسادته. فرق غیرت حسادت چیه؟ اجمالا فرق قطعیش این است که غیرت خوبه حسادت بده. این دیگه نیشه بحث کنیم دیگه. حالا بیم غیرت خوبه یعنی بر اساس فطرت درسته طبق مبنای ما، حسادت خوبه یعنی با جهتگیری فطرت غلط است. فطرت با جهتگیری داشتیم دیگه.
پس ما باید بتونیم نشون بدیم حیثی تو غیرت هست که قابل دفاعه و تو حسادت نیست که هست که قابل دفاع نیست یعنی خلافه. حالا دقت کنید با همین تفاوت روانشناسی زن و مرد. ببینید غیرت چیه؟ چون این مرد روح زن رو میخواد، جسد زن رو میخواد، اقتضاش کنار زدن این یکیه. اقتضای اولش کنار زدن اینه. برای من غیرت توی مرد نسبت زن هست. بریم سراغ زن. زن چی میخواد از مرد؟ از مرد محبت میخواد. اگر مرد محبت بکند بی خود میکنه داره. تو بچه بیاره کنم که مثال واضح تریه بعد برم اینجا. ببینید شما این شما. دو تا بچه داری. این بچه اول، این بچه دوم. درست؟ کی میگی حسادت کرد؟ زمانی که وظیفه درست انجام داده باشی. بچه دوم میاد، انقدر بچه دوم محبت میکنن، بچه اول زورش میگیره. اینجا میگه تقصیر به در مادره. اما یه بار بچه دوم میاد، شما با این که بچه دوم اومده تا میتونی هوای بچه اول بیشتر داره، خیلی خوب میکنه. با این که خیلی هوای اون داره، حتی بیشترم تو ظاهر بیشترم به محبت میکنی، تا یه بار میری سراغ این یکی اون دادش در میاد. اینجا میگه حسادت. یعنی چی؟ یعنی در جایی که شما داری یعنی وظیفه محبتی تو اعمال کرده ای، او بیش از حق خودش رو طلب میکند. اگر ببین اقتضای زن این است که محبت دریافت کند. اگر محبت دریافت کرد و وارد حریم یکی شد که حسادت. اما اقتضای رابطه زن با شوهر نیست که شوهر از زنش محبت دریافت کند، بلکه باید جسم رو در اختیار قرار بدهد. خود این است طلاق پیش میاد. بعد الگوی روابط عاطفی تو خانواده اینه. محبت مرد روحیش زن انعکاسی مرد فعاله. برای همین زن مرد به زن محبت میکنه، زن به کودک و به همسر محبت رو میتونیم بگیم یک واحد محبت مرد به زن تزریق میکنه، صد واحد محبت تو زن شکوفا میشه. یعنی اینه که یک واحد یک واحد در بیاره. برای همین است که وظیفه شرعی دارد مرد به زنش محبت کنه. اما زن به زن نگو چون زن اطاعت رو گفتن، محبت رو نگفتن. چون اگه این محبت باشه اقتضای طبیعیش اون محبت هست. اون وقت این مدل گردش محبت تو خانواده اینه. البته مرد به بچهش هم محبت بکنه، اما گردش اصلی مدار محبت تو خانواده اینه. با این گردش اصلی تضاهم هیچ وقت پیش نمیاد. کودک تو اینجا دور سه نقطه‌ای میاد برای این، اینا برمیگرده به این سمت. دور یه کودک داری، این چه سرفته‌ای به نفته این و این دوباره برگشت اینجا. حالا اما اینجا اگه بچه بشه چی؟ الان اینها یه بچه میاد، بچه مال کیه؟ فرض بگیرید اعتباری با دی ان ا امروز میاد به دی ان ا شناسایی کنن این بچه مال این، بچه مال این. محبت چرخش چجوری بخواد انجام بشه؟ این از چی محبت؟ یعنی اصلا این مکانیسم به هم خوردگیه در وجود آدمی. برای موفق نیست زندگی اینجوری.
شوهر
یک
محبت می‌بینه
به
بچه، شوهر تو محبت
می‌بینه. آخه ما انسان یک پارچه است دیگه. یعنی تو اینجا کاملا جواب میده، چون این وظیفش محبت کردنه، وظیفش محبت شدن نیست. برای این انعکاسی نیست.
اینو
ممکنه اینجوری جواب بدن. من البته دیگه الان شما اشکال بگیرید. این که من دارم میگم، من دارم مسئله خیلی مهم تو احکام شرع حواستون باشه. من هر وقت مسئله نظام روزن رو تدریس میکنم میگم نگاه کنید، ما داریم مسئله حل شده رو شرح میدیم، نه مسئله رو حل میکنیم. تفاوت آقای سروش یه اشکال میکنه به نظام روزن، میگه متحری، حالا به تعبیر عامیانش، یا مردم رو سرکار گذاشتی یا مردم رو سرکار گذاشتی. به خاطر اینکه تو که داری اینجوری با تحلیل روانشناسی دفاع میکنی از حقوق زن، آیا با روانشناسی میشود اینا رو فهمید به استقلال یا نمیشود؟ اگه میشه فهمید پس شریعت نیاز نیست. اگه نمیشه فهمید سر کارو میگذاشتید. این لب یه و خلاصه شرم یه اشکال میکنم یه گذاشت باقی پاسخ من اونجا به این آقای سروش این بود. گفتم نه خیر، آقای مطهری کارش تو نظام حقوق زن شبیه کار استاد ریاضی تو ریاضی هست. استاد ریاضی تو ریاضی چی کار میکنه؟ به شما یه عالمه یه امتحان ریاضی داشتید نه دبیرستان زیاد بود که شما وقتی یاد بگیری امتحان که میده به شما سوالو میده جوابم میده، بعد میگه حلش کن. میگه مگه من مریضم؟ تو که جواب میدونی. هیچ وقت شده بگی آقا من مریضم، تو که جواب میدونی چرا من حلش کنم؟ این حل کردنه به چه دردی میخوره؟ به چه دردی میخوره؟ بگی
میتونم
حلش کنم. خب بتونه حل کنه به چه دردی میخوره؟
حل کردنش داشت.
خب به چه دردی میخوره؟ صداش داشت. به چه دردی میخوره؟ تو فقط ریاضیات میگی
من اینجا
اختزای حل کردنش
نداری.
نه
صرف
همین حلش
تو یاد میگیری.
یاد میگیری دفعه بعدی حل کنی. مورد جدید حل کنم. یعنی آیه مطهری نمیخواد با این استدلالات با
بگوید که این حق است. میخواد بگه که این که هست، این قانون اسلام هست، ما جوابو داریم با روانشناسی با نکته های مختلف داریم میگیم آقا فرمول چیه؟ این راه حل رو به دست بیاریم که از دل این راه حل تو مسئله دیگه مثل اشتغال زنان که تو مسئله دینی پاسخ ایجابی به ما نداده، آیا سیاست گذاری جامعه اشتغال زنان باشد یا نه؟ هیچ مسئله شرعی داریم ما که باشد یا نباشد؟ من اون مقاله اینجا اینه که اگه شما اینو حلش کنید باید اول این راه حل ها رو قبلا تمرین کرده باشی بعد بری. برای من پاسخ نمیخوام بگم یعنی تبیین من در مقابل بیدین ها نیست که شما اشکال من بکنید. من دارم میگم یک نظام معقولی دارد، این نظام معقول تو فقط درام آشده شما میتونه انقدر بکنیم من
صد شاید ها ده بعد جوی
من خوشته برم
افتان هم این صد شاید ما برده داشت صد شاید شاید
باش کنم اصلا
من صد شاید شاید
اشکال کنیم من چایی
بکنم که شما آقاداری میگیم بچه توانایی فقط فهمیدن فرمولا رو دارد، این من داریم میگیم انسان توانایی تشخیص ملاکات احکام رو ندارد، اصلا ندارد. این یه بود. دوم، بعد شما میگید جواب اونجا گذاشته شده
ندارد، پس فقها کلن بر معطله. پس حکومت دینی از حکومت دینی بر معطله.
ملاکات احکام
ندارد. ملاکات احکام ندارد. ببینید آخه مسئله اینکه شما صفر و یکی نگاه میکنید.
شما دارید اشکال جدید میاد ما کار نکنیم. ما داریم همینجا رو حرف
میزنیم. همینجا رو دارم میگم. میگم این جمله شما غلطه. میگید ندارد، دارد، ندارد، صفر و یکی نیست.
همه فقها
تو کجا دارن میگن؟ دقت کنید نو. همه فقها دارن توی محل‌های ریزکاری اینو میگن. واقعا شما نمیدونید که مثلا این کارو گفتن که دزدی نشه، مثلا دارن بخیر احکام شریف این کارو گفتن که اینجوری نشه. ما ملاکات نه این پاسخ ها بله یا خیر نیست. فهم ملاکات یه فهم طیفیه، یه جای خیلی واضحه یه جای اصلا واضح نیست. من تو مقالم از این موضوع دفاع کردم، گفتم حواستون باشه چون یه جایی داریم که اصلا واضح نیست ملاکات، پس شما نمیتونید در قبال شارع حرف بزنید بگی اخلاق من بر فقه مقدمه. اما وقتی شارع یه عالم مسائل شرعی رو برای شما گفت، از رو اینا مذاق شارع دستت میاد. وقتی مذاق شارع دستت میاد میتونی تو فضای اجتماعی تو موقعیت‌های مسائل مستعدسه حرف بزنی. حرف میزنی یا نمیزنی؟ ملاکات عمومی باید دستت باشه. مثال عینیشو بگم برای شما، زمان خدا حفظ کنه از زنده سجاقای باقری منی اون زمان چون ما 20 خورده سال قبل بود منی یادم افتاد، یکی از اساتید ما اومد گفتش که دانشگاه مقصد بودم، گفت توی تایلند اگه اشتباه نکنم، حالا ممکنه ذهن من شوکه بشه، گفت ستاره هایی که به هتل ها میدن به اساس یه پوینت‌هایی، یکی از پوینت‌هایی که حالا من یادم نیست مثلا 5 ستاره بخواد بشه 6 ستاره، یکی از چیزایی که باید داشته باشه خدمات سکس. 5
ستاره
پای هم نمیاد 4 بخواد 5 بشه، خلاصه یکیش خدمات سکس.
خب
اما این رو چیکار باید بکنن؟ ما که توی اسلام نداریم. گفت یه شیعه توی تایلند اگه اشتباه نکنم این هتل دارای بزرگ بود می‌خواست 550 رو بگیره، اومده بود به این طلبه‌های حوزه علمی اون موقع بود، اومده بود به اینا گفتید که آقا شما ازدواج مقدم دارید ببینید میتونید اون خدمات سکس ما رو توی این قالب طراحی کنید، چون بعد عکس نشون بدن چی بدن خب اینکه ما عکس نشون دادن چیز و اینا اومدن براش طراحی کرده بودن با استفاده از قالب ازدواج مقدم اون بتونه خدمات سکس بده به همون معنی اونجا دادن به حاجی باقری کنی. حاجی باقری نگاه کرده بود، من الان خودم نشدم من یه خود استاد گوشو نگاه کرده بود گفته بود که شکل این تعبیر مال ایشو بود که تک تکش خود مردشو ترکیب شده برای فکر کنم تک گفته بود که تک تک گزارایی که اینا نوشتن درسته اما قطعا این کار خلاف شرعه. یعنی ما میدونیم مذاق شارع رو که دنبال خدمات سکس نبوده، ملاکات رو اینقدر میدونیم، یعنی اینکه انسان خدمات هم معنی خدمات سکس دیگه. آیا تو شریعت خدمات سکس دادن به این معنا مجاز است یا نه ازدواج موقت یه سوپا به اطمینان بوده برای یه مشکلاتی؟ اینجاست که ما ملاکات رو میتونیم بفهمیم. یعنی خیلی اصلا فرق جالب آیه خویی که دیگه نهایت کسای فرمول گراست که اصلا با ملاکات کار نداره چند جا تو اصلا فقهش داره یه موردش الان یادم نیست ولی یادم موردش شد آیه چی گفت با این که به لحاظ حدیثی نمیشه اینو گفت اما فتوا یه جوری که من جوشنا خیلی به اجماع چیز نمیکنم خویی ولی اینجا رو نمیتونم مخالفت کنم. یعنی نکته ده خودش میفهمه که درسته با این تک تک نمیتونه شهر بده اما به ملاک رسیده. برای ملاکات یه امر طیفیه، ما ملاکات رو کلیش رو میفهمیم بعد سعی میکنیم اصلا فقیه کسی که بیشتر ملاکات رو بفهمه بفهمه که مثل این آقای فنایی بگه که خب حالا من فهمیدم فردا میگم از فردا نماز نباشه فلان چیز نباشه این مزخرفات میشه. اما کی گفته ما ملاکات رو نمیتونیم بفهمیم؟ کلا دستمون بسته. حالا بفهمید چون ببخشید.
اصلا
همین
اصلا
درست
نباشه. این بازم این معیاری که شما دارید می‌ذارید یه معیار منطقه مشخص
نیست.
آره
معلومه نیست.
دارید بگید که بعد ما یه تیفی رو می‌فهمیم یه چیزی می‌فهمیم. ببینید مثلا این که مثلا این حکمه ممکنه یه چیزی داشته باشه که قطعا همین باشه نقطه هم که اون باعث شده که به این جواب برسن. مثلا مثلا ریاضی که زدید این جواب سه برای این فرمول ممکنه یه چیزی داشته باشه با توجه به واقعیت مثلا فهم ما هست که اون باعث شده که به این سه برسن و ما در تمام مسائل شرعی هم نمیدونیم.
بله به همین حسیاته اینکه اصلا گفتم ببین نقطه اینه من قبول دارم ما داریم یه گمانه
زنیم شما یه کار دیگه میکنید
اما
شما میاد یه حرف دیگه بزنید میگید که بله اینجاش که یقینیه حالا جزئیات
اینا نه نگم یقینیه من اینا نگم یقینیه من این که تعدد رو تو اسلام هست میگم یقینیه من
مشخصه
نه من گفتم این پاسخ ما یقینیه شرط
نداره
این حالا نقطه دوم ما شرط یقینیاتو بگم لیست کنم یقینیات بحثم یک تعدد رو تو اسلام دو میگم دو احکام اسلام بحث مسائل و مفاسده این یقینی ماست برای همین حتما این ضابطه ای داشته است. حالا ما داریم حد میزنیم ضابطه ها رو میگم من دارم یه معقولیت میسازم شما که میگی آقا اونجوریه من میگم نه کی گفته اونجوریه اینجوریه که تصویر کرد حد اکثر که حرف من رقیب حرف شما میشه نمیشه شما میگی آقا اینجا آخر به چیز جدلی و طرفه میشه خلاصه یه تحلیل از انسان این است من دارم میگم این تحلیلی که من گفتم با روایات متعدد دارم شاهد میارم براش میگم اونم که حسد گفت اینو داره میگه اونم داره میگه اما باز دارم من نظام فکری میدم از این جهت نظام فکری من قطعی نیست یعنی اگه همین الان مقتدی علیسلام بیاد به من بگه اینجاش اشتباه میگم سرم بفهم یعنی این که من گفتم این به قوت استدلال من به قوت حرمت تعددیات نیست اما میخوام بگم وقتی که تعددیات تو متن قانون هست چوری نمیگه اصلا هر من اون تعبیری که امام میگه میگه خدا عجل از آن است که در زنان غیرت قرار بده و اجازه ازدواج هم به مردم بده بر همین این اگر اشکالی پیش بیاد باید اقتضایی باشه اقتضای فرهنگی که من گفتم این مبنایی است من دارم از شریعت در میارم
نه
نه تعداد
وجود در دین هست ما هم مثلا خب. شکر من میادم صحبت این نه دوستان صحبت از مدارکات احکام بود شما گفتید تیفیه ممکن یه جایش را خیلی یقین داشته باشیم
ملاک ها ترخان
یقین
نمیتونه
داشته باشه
مثال
داشته
چند
تا دیگه
چند
تا چند بهشون
مثال داشته باشه ملاک
یه حکم
رو
که
نزبازه
نشده
بله همین مثال ازدواج موقعی آیه باقریکنی گفتن ایشون برو چه مبنایی میگفت این قطعا حرامه شو به دست فقهایی که فقیه هم بدید ببین میپذیرن از شما یا نه یعنی ایشون مجتهد مسلم آیه باقریکنی یعنی اشتادش از آیه مهدوی بالاتر بوده معروف شاید خاص امام بود یعنی شما دست مجتهد اینو بدی بگه آقا یک کسی اومده خدمات سکس رو به همون معنای گسترده که خدمات سکس دارن داره امشب با یکی میگرده فردا با یکی دیگه میگرده 50 تا عکس میبینه انتخاب اون خدمات سکس میدونیم چیه دیگه با اون مزیت شما ازدواج مقصد نمیدونیم چیه ببینید
یه
سر باید دونه نه هیچ داره بلدی
پس درای ایران چیز نیست همه شون
اونا میدونن چیزیه یعنی ما ها وقتی هم
میاد درخواست میکنن آره اون گفتن این زمانی که درخواست دارستی چه جریانه من اگه این یه نکته هم چون چیز شد اگه من این نکته که گفتم پیوند اینها هم بگم بعدش در خدمت دوستان هستم اگه خواستید ببینید یکی از ثمرات این تحلیل دوره متحرک نکته گفت من این ذهنم خیلی بهم گره خود به لحاظ مسائل اجتماعی به نظر تو تحلیل ما خیلی بحث رو پیش میبره اونم این که آقای متحرک تو کتاب هدف زندگیش میگه که یه سوالی مطرح میکنه میگه که تو زمان مارکسیستیشون این سوال خیلی مهم بوده زمان که ایشون مارکسیستا خیلی حرفیش بودن دیگه میگه که تو اسلام ما داریم که پیامبر رو فرستادیم لیقوم الناس بالقسط از اون طرف هم که ما خلق داریم جنب از الا لیعبدون خلاصه هدف نهایی بشر به لحاظ اجتماعی عبودیت هست یا عدالت بعد معلومه دیگه ایشون میگه آقا اسلام شرک رو قبول نمیکنه که دوتاش با هم دیگه باشه اینو در طولن این روشنفکران میگن عدالت هدف اصلیه عبودیت مقدمه ما میگیم نه عبودیت اصل عبادت مقدمه است تو دوستان فکر نمیکنن این مناقشه داشته باشه نکته ای که ذهن منو توجهمو جلب کرد این است که اگه شما این الگوی سه مرحله اینجوری داشته باشید دقت کنید آرمان اصلی این این است در واقع. یعنی ما میگیم عدالت اجتماعی هم باید در راستای عبودیت باشه. تو خدای متعالی خاطری نقل میکنه تو هم یا اون کتاب یک کتاب دیگه یادم میاد خاطره ایشون میگه، میگه ما یه رفیقی داشتیم خیلی با ساز و مجاهدین چیز بود، خیلی رفیق بود و خیلی ما رو قبول داشت. ساز و مجاهدین میدونید که سال 53 54 تغییر چیز میگن، چیز ایدئولوژیک میگن، تغییر ایدئولوژیک میگن، یعنی رسما ایدئولوژیشون از اسلام تبدیل میکنن به مارکسیست. بعد میگه اینکه اینا تغییر ایدئولوژیک دادن، من خیلی نگران رفیقم بودم که نکنه اینا رفتن اینم مثلا دیگه باز همچنان باهاشون باشه. بعد اینو دیدنش مثلا صحبت کردیم، بعد رفتم مثلا چیه، گفت نه آقا ما عدالتی که زیر سایه خدا نباشد رو نمیخوایم حتی. یعنی ما عدالتمون کاملا تو مسیر عبودیت باید باشه، عدالت منهای خدا اصلا ما عدالت نمیدونیم، ولو که به لحاظ قالب‌های ظاهری کاملا عدالت بهش بگن. خب این داشته باشید. از اون طرف تو نگاه دینی ما میگیم آرمان جامعه عدالته، اما بیایید تو فضای همون ادبیات دینی، عدالت غالبا ادبیات رایج با کلمه برابری ازش تعبیر میکنند، مساوات، برابری بین انسان ها، ظلم نباشه، این کلمه مساوات تو فضای عدالت هست دیگه. اما آرمان اسلام برابریست یا برادری؟ وضعیت اجتماعی مطلوب جامعه دینی این است که مؤمنین با هم برابر باشند یا برادر باشند. برادر انما مؤمنان اخوه، خیلی واضحه. یعنی دقت کنید آرمان اجتماعی اسلام یه پلش عدالته، پله بالاتر همین اجتماع آرمان خانواده است، پله بالاتر همین اجتماع آرمان فرده. معلومه؟ یعنی این سه تا کاملا در طول همدیگه داره رقم میخوره و از اون طرف هم هدایت هم کاملا از این طرف داره میاد. یعنی شما وظیفه اولت عبودیت خودته، بعدش حفظ خانوادت، قو انفسکم و اهلیکم دارن و قدوها ناس، یعنی اهلیکم و قدوها ناس، بعدش ولتکم منکم امتون یعمون و برو باین هم نعلم ممکن. یعنی سه رتبه داره وظایف ما، یه وظایف فردی، وظایف خانوادگی، وظایف اجتماعی. بعد اینا کاملا با همدیگه داره حاصل میشه. ببینید سقف هر کدوم کف اون یکیه. یعنی شما آرمان عدالت که آرمان جامعه است، کف وضعیت خانواده است. و بعد شما اگه این کف رو بفهمی، سعی میکنی بری به سمت عدالت که بری به سمت مودت و رحمت تو جامعه، بری به سمت مودت و رحمت که بری به سمت عبودیت. به همین انکان آباکم و ابناکم و ازواجکم و اخوانکم و که احب الیکم من الله و رسوله، سب کنی تا کدا سرتون بکنیم بقیه آیه رو میتونیم مگرد. یعنی اگه همین این آرمان این خانواده اگه در قبال عبودیت قرار بگیره، دوباره خانواده اهمیت ندارن، آباکم و ابناکم احب الیکم من الله بشه، دوباره قابل چیز نیست. این من به نظرم یه الگویه توی فضای فهم مسائل مختلف اجتماعی و انسانی چیز. یعنی ما اولا بدونیم که خیلی از مسائل حوزه لاغل زنان و مردان، اولا و بذار زن و مرد کجا زن و مرد میشه، به حرف آیبوتر این بود، میگه زن و مرد کی زن و مرد میشه که شما در قبال هم مثلا میکنید، اشتباه شما این بود که نگاه کردید، میگه تعبیرش میگه اول این انقلابای کارگری رخ داد، شما اول رابطه کارگر کارفرما نگاه کردید که افق روابط اینجا بود، بعد همون گونه که اینجا احیای حق کردید، ببین شما وقتی میخواید از کارگر در قبال کارفرما دفاع کنید چیکار باید بکنید، بعدش میدان بدید، بعد در قبال کارفرما اینو زورش ببری بالا، بعد اینو یه کاری کنید حضورش کم بشه. ببین میگه همین الگو رو دارید تو خانواده پیاده میکنید، خانواده رو نابود میکنید. اگر بفهمید که این الگوی اینجا غیر از اون است که اون مسئله گفتم بی شعور یا مثلا منفعت طلب اینجا معنی پیدا میکنه. شما خواستم بگم که از اینم پیدا هاشو صحبت کنم، گفتم بفهمید من گوش میدم.
استاد این که فرمودید که من اینجوری به ذهنم رسید که شما عدالت رو در واقع اینجوری هم برابری معنا میکنید، یعنی چون عدالت رو اون برابری معنا میکنید، بعد اون وقت مودت و رحمت یه چیزی متفاوته با عدالت، عبودیت یه چیزی متفاوته با عدالت. من میگم اگر عدالت رو تو به معنای اسلامیش، یعنی اعطاء کل ذی حق حقه بدونیم، دیگه اینا اصلا چیزی
جدا. نه صبر کنید، همین اعطای کل ذی حق حقه، اتفاقا اقتضای مودت و رحمت این است که فوق حقش بهش بده.
نه همین دیگه، من میخوام اینو بگم، من میخوام بگم اون که فوقش میشه که اون حقش اتفاقا اونه.
نه
همین
حقی که شرعاً داره. ببینید این آیه یه ثمره اتفاقا دوباره تو فهم این احکام خیلی به نظرم کاربردیه. وقتی که این میاد تو فضای حقوقی، تو فضای حقوقی بار معنایی که عوض میکنه، چون خلاصه آخرش تو فضای حقوقی باید چوب بیاد جلو، این آخر خلاصه قانون میاد بلزن میکنه. جایی که تو فضای همین موارد فوق رو میبرن میندازه تو فضای الزام حقوقی. ببینید آیه مطهری نکته میگه توی بحثه قانونهای اسلام خیلی به نظر نکته مهمه. اون تو مقاله که رو اصلا نرسیدم اینو چیز ولی اواخر اون رو دیدم، ولی گفتم آدم بشینه فکر کنه خیلی ثمره داره. فضای غربی کلیت مسائل حقوقش کاملا فضای عدالت اینجاییه،
برابری.
حالا برابری اون بحث رو میکنم، عدالت اینجایی من حالا بهش رو گذاشتم که حتما باید عامل بیرونی بیاد منعت بکنه، حتما. یعنی قانون که میاد ضمانت اجراش کاملا امر بیرونیه، امر درونیش کلاه گذاشتن سر مردمه، یعنی عادت دادنه. یعنی یه کاری میکنی افراد نفهمن کار خوب بکنن، وگرنه رشد نیست. مردم منظورم دیگه. آقای مطهری میگه نیا کنید تو اسلام تمام احکام حقوقیش کاملا تکلیفه، یعنی هم حق خود حق داره میشه تکلیف. بعد حالا تو مثال اینو خواستم الان اگه برسد بگم، اون آیه الرجال و زدن ببینید چه جوری معنی مثبت میتونه بده. اینو خواستم بگم اگه یادآوری کنید گفتم اون آخرین نکتهم چی بود. این عمر شو تو این فضا، حالا تو مثال همین زدن رو میذارید، میگه این که اسلام اجازه زدن داده، اجازه زدن به انسان مسلمان تو شرایط مسلمانی داده یا اجازه زدن تو فضای حقوقی غربی داده؟ خیلی این دو تا با هم معناش فرق میکنه. یعنی این که داره میزنه تو خونه، میزنه در خلوت هم میزنه، مردی که داره زنشو میزنه به اسم اسلام میزنه، به اسم اسلام میزنه یا برای دلش میزنه؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی یکی از نقدایی که ها تو جای دیگر وارد میشه این است که میگه شما اجازه زدن دادید، اجازه زدن رو بکشونید به افق تحلیل غربی. اجازه زدن یعنی چی؟ یعنی اگه میخواد این نجر بگیرید که اگه مرد زن رو زد نمیشه مؤاخذش کرد، این نجر میخوام بگیرن دیگه. خب میگم اگه مرد زن رو زد میشه مؤاخذش کرد یا نمیشه مؤاخذش کرد تو نگاه اسلامی؟ کاملا میشه مؤاخذش کرد. چرا؟ چون اون زدنی که تو اسلام گفته نباید قبول بشه، نباید رنگ بشه. اگه این زنه بخواد بگه شوهرم منو زده، بعد اثبات کنه تو دادگاه دیگه، همینگه بخواد اثبات کنه بعد علامت ببره. وقتی یعنی اون زدنی که اسلام گفته اگر بخواد عمل بشه، اصلا یعنی به تعبیر دیگه این آدمی که داره میزنه میخواد اگه به عنوان اجازه اسلام میخواد بزنه، باید بقیه چیز اسلام رعایت کنه وقت زدن. اگه به خاطر عصبانیت خالی کردن خودش بخواد بزنه، چه بهش اجازه بدی چه اجازه ندی میزنه.
بیزه
الهاش که دست
شما نیست، اصل
گذاشتنش
اشتباه. اون تو این فصل
رمزه میگه
اصل گذاشتنش
نکذار، چون من خود زدنه رو باید شنگ دارم. من فقط نکتم این تیکش بود که دقت کنید توی فضای قانونگذاری اسلامی همواره ضمانت اجرای درونی فعاله،
مهمتر از دارم.
نه فعاله به لحاظ حقوقی فعاله، منظورم اینو میخوام بگم، همین نکتم همینه. یعنی شما داری تو جامعه دینی با شرط جامعه دینی بودن داری قانون گذاری میکنی، نه تو جامعه دینی صرف نظر از دینداری ها. اینش با میخوام یه فعاله. یعنی ببینید فعاله نه به معنای ضمانت اجرای حقوقی خارجی دوباره، یعنی اینکه شما داری تحلیلی میدی تو جامعه که توی تحلیل جامعه داری برنامه ریزی میکنی، میدونی این عنصر تو اینجا فعاله، با لحاظ این عنصر داری برنامه ریزی میکنی. مثل اینکه بخوام تشریح کنم، مثل اینکه غربی‌ها این عنصر رو به عادت دادن، با دوربین گذاشتن تقویتش میکنن. شد در چهار سال چی بود؟
بنده سوال کردم، من گفتم عدالت که اینجا میگیم تو به اصطلاح به معنی تعادل باشه.
خب نکته این خواستم اینو بگم، یادم افتادش. همین جاها که داره این قوانین رو میذاره، یه جایی میرسه که خطکش میذاره. دوره خطکش ها رو ما وقتی که کاملا تو افق مودت و رحمت بفهمیم یک بار معنایی میده، تو افق عدالت اینجوری بفهمیم بار معنایش کاملا جد میشه.
عدالت چجوری؟
عدالت واقع‌بینی که من گفتم واقع‌بینی. مثال بگم تو تو مسئله اجتماعی، شما مثلا میدونید که زن معروفه تو فقه، زن برای شیر دادن به بچه‌ش میتونه اجرت طلب کنه. خب این میتونه اجرت طلب کنه، ما کاملا مسئله رو تو این افق عدالت، عدالت در مقابل مودت و رحمت، یعنی مسائل فقط به افق عدالت. بعد از دلش بگی آقا شما زن اشکالات که میکنن، شما زن رو چی در نظر گرفتی، شما نمیدونم معلومه شما دیگه به این مسئله هست. من آقا تحلیل مسئله چیه؟ اسلام یاد میگه که ببینید، یعنی شما تو افق مودت رحمت حکمتون افق بفهمید، بعد بار اجتماعی و کارکردشون ببینید. مرد و زن اغلبش ازدواج کرده، بچه دارید دیگه همه دون. ببینید وقتی که بچه دارید همه تون اینجور نبوده که از زمان اینکه این زن باردار میشه تا آخر شیر دادنش بیشتر براش خرج میکنیم. غیر اینه، مخصوصا تو دوره شیر داریم که مرتب میگیم بهش برسیم، این بلاز تغذیه بلاز چیز میگیم دیگه.
اگه آقا روحانی بزن
اون اقتضای اولیه. نکته اینه قانون تو این فضا اومده گذاشته، یعنی بدانید این زمان زمانی است که نفقه زن بیشتر از نفقه عادیش میشود. مثل خود نفقه، خود نفقه، مثل اصلا خود نفقه رو شاید خود نفقه میرفتم بهتر میشد. ببینید اسلام قانون نفقه رو گذاشته، چون برخلاف اینجوری میگن میگن که زنها حقاشون رو برن از شوهر رو بگیرن. آقای متحره خیلی قشنگ جایی میگه که زن نه وظیفه کارت خونه داره، نه وظیفه چی داره، هیچی نداره، و مرد وظیفه نفقه داره. مرد چه نفقه شو بده، زنم میتونه کاملا پاشو بذاره رو پاش، همه قضا هم درست نکرده. دیدید این حرف رو توی فضا میزنم. آقای متحره اینجا پاسخ قشنگی میده، میگه دقت کنید، حال من به تعبیر خودم پاسخ تقریبا بهشون نسبت نمیدم. ببینید آیا مردا که وظیفه نفقه، یعنی قانون داره مدیریت اجتماعی، مدیریت فرهنگی میکنه، نه فقط ضمانت اجرای خط کشی کردن، وقتی که نفقه رو گذاشته عموم جوامعی که مردان نفقه میدن به عنوان وظیفه دینیشون، نفقه به اندازه حد شرعی واجبی که فقها تعریف میکنن میدن یا نفقه خیلی بیشتر میدن؟ نه بیشتر، خیلی بیشتر میدن.
زور زنان
نه دک واقعیش شما برید تو کشتر زنه که زن خیلی سوزری خورند. تو عراق، تو عربستان برید، عموم نفقه ها نفقه زندگی معمولی گذاشتنه، نه نفقه حد اقلی. زندگی خوب گذاشتنه، اگه مثلا مرد بعدش خوب باشه زندگی خوب گذاشتنه. به همین معنا کار زن هم همین جوره. حالا به همین معنا داشتم میگم شاره میاد تو همین جا که داره نفقه رو میگه، یه جا هم خطکشه، خطکشی که تو نفقه میذاره از جنس عدالت. یعنی چی؟ یعنی قانون نفقه قانونی است برای اینکه مودت و رحمت حاصل بشود که شما خیلی بیشتر میدید، اما همون قانون نفقه رو گذاشت زیلش یه جور تعریفش میکنه وقتی میخواد الزام خارجی بیاره براش، که در حق این اگه وقتی شما دعواتون بشه برید دادگاه، دادگاه حداقل نفقه رو میبنده. دادگاه یعنی اگر مردی به زنش وقتی ازدواج، وقتی بچه آورد، شیر برای داره شیر میده بیشتر خرج نکرد، این زنه میتونه از طریق دادگاه شوهرشو ملزم کنه بیشتر براش خرج کنه. ولی وقتی مرد داره بیشتر خرج میکنه، عملا اون قوانین داره پیاده میشه. تونستم منظور رو برسونم؟ میخوام هم یعنی قانونگذار یه بار نست که افق فضای غربی قانون این است که قانونگذار باید پشت قانون باشه تا قانون اجرا بشه، قانونگذار خارجی. اسلام داره قانونهاش یه جور میذاره که خود خدا حضور داره تو قانوناش، نه عامل خارجی. برای همین برای عامل خارجی که اینجا دیگه کاملا افق اینجاست، عدالته، یعنی جایی که چوب میاد تو کار، حتی این قوانین هم تو اینجا براش تعریفی داره، اما خود طراحی قانونش ناظر به افق دیگری از انسانه. عدالت یعنی ببینید این، یعنی همین مثال الان مثال الگاه شما نیدم، آیا نفقه که میخواد بده مرد بزنه چقدر نفقه حق زنشه؟ عدالته.
شأن زن
که اگه ندادی دادگاه میتونه ازت بگیره.
میدونم.
همین دارم میگم. همین دارم میگم. این از عدالته. نه عدالت. عدالت. حق. یعنی اعطای حق هر کس، حقی که به لحاظ حقوقی تعریف شده، یا حقی که حق اینجوری نیست،
حق
اخلاقی. اما اخلاق آورد تو فضای قانون. نکته اینه اومد این فضا رو باز کرد، میگه مهریه بده. آخه مهریه بده من میتونم دوست داشته رو با پول برم بدم، میگه این سنت رو با قانون الزامش میکنیم تو جامعه. وقتی الزامش شد افراد خیلی مهریه سنگین میدن. البته این مهریه مزخرفی علاقه شده ضمانت اجرای طلاق نمیگم، مهریه که عقلایی باشه، یعنی آدم یعنی آدما دیگه خجالت میکشن زیر 5 تا سکه بدن، همین الان که گرون شده باشه تونستم برس با اینکه 5 سکه خیلی زیاده. حالا الان گرون شده این خجالت میشه نه، ولی میخوام لاقل تو فاز عرف آدم ها یعنی یه جوری چیز میکنن، مگر اینکه بخوان یه معنای دیگه داشته باشه مهریه شون، مثلا ما میخوان چنین کنیم. ولی حتی مهر سنن که زمان پیامبر بود یه مبلغی بود. آقا را من شنیدم زیر 14 تا قبول نمیکنه، من یه اجه شنیدم اونجا که بالای 14 تا قبول نمیکنه زیرش هم قبول نمیکنه. یعنی یه چیزی هم باید این ما به ازاش باشه، یعنی این نیست که هیچی نباشه. نکته اینه قانون گذار اون این فضا دیگه فضای عدالت اصطلاحی نیست، عدالت اعطای حق
اصطلاحی
یعنی ذی حق، یعنی حقی که واقعا شرعا حق باشه، روز قیامت بتونه بگه خدای حق من بود.
شما حق رو حق حقوقی دارید معنا میکنید، من میگم این حق حقوقی نیست، اهم حق اخلاقی رو شامل میشه.
حق اخلاقی یعنی روز قیامت میتونه مؤاخذش کنه،
هر روز قیامت میتونه مؤاخذش کنه. حق اخلاقی این حق اخلاقی هر تفاوتی که اون تو بس
واقعی از ارزش داره، یعنی اینو
خب میتونید اینجور بگیم، میخوایم جمع کنیم بین دو تا حرف، این است که افق قانونگذاری اسلام من حرفم اینه، حالا شما بگید اصطلاح فرق داره، افق قانونگذاری اسلام خیلی فراتر از عدالت تعیین حد و مرزه، عدالت حقوقی وقت ما همین میشه.
بله
اونجا
من
میگم
یه
جور
دیگه توضیح
میدیم،
یه جور دیگه شما اولش
فرق کنید
که ما
تابع
چی
هستیم،
ما
اینه
ما
تابع
آرمان
مسیح
واقعیه.
بله
اگر همون تعریف اینجا که نخواهیم دوباره هی مصر باشیم روش، تو تبیین این مثال خیلی راحت دست ما، شما هر کدوم مثال رو که دست زدید مثلا اون
نفر هیس اون یکی هم داره، من اول بس گفتم بودم اینجا هم که
هر کاریش تو نمیدونی
من که اول بس اینو گفتم، گفتم همینجا هم این قانونی که آرمانگراست هیس اینوری رو داره، اون هیس اینوری داره، ولی ما میتونیم در مجموع بگیم رنگ و بوی این قانون بیشتر سمت سوینه. ثمرش کجاست؟ ثمرش کجا پیدا میشه؟ من وقتی که در مجبوری حرف زدم من میتونم به شما بگم حواست باشه تو جامعه ما مهریه رو دارن تو این افق میفهمن که اینجوری شده، این ثمره داره بحث من.
یه پدرخط از این اگر ما به اسامه و اینا بشیم، همین اخلاق رو به این معنا بگیم، حقوق رو به این معنا بگیم که هر چیز رو در موضع خودش قرار بدیم. یه زن این توی خانواده و یه زن توی خانواده خیلی فرق داره، شاید دفعه جایی مرتبه اون خیلی فرق داره، حالا این مربدتی که میخواه به دوتا اتفاق بیفته چه در نفس خیلی باده، ما اگر اون تابع اون مسئله و مقاصد واقعی که نفس الامریه باشیم نه در بیم اون رابطه زرارت برخص که همی اسلام میگه به بس اخلاق، اگه همون اونجا قرارش بدیم به نظر میاد دیگه این مسئولیتی که ما هستیم
ببینید با که نمیتونیم بلاده تک تک افراد قانون بذاریم. من نکته این است شریعت شما میگه این خانواده ما خانواده فهم میکنه، حالا من الان که تو مقام قانون گذاری نیستم، من اصل بحثم اینجا این بود، گفتم ببینید در قبال الگوی دوگانه غربی تو اسلام یه الگوی سگانه داریم که اگه این الگوی سگانه یعنی خانواده رو ممتاز از این دوتا دیدن جدی بگیریم، چقدر تحلیل ما هم از واقعیت های اجتماعی هم از قوانین اسلام که قوانین اسلام دیگه کاملا تعبدی محض نمیشه. نکته اینه، یعنی قوانینی که داره کاملا یه منطقی برش حاکمه که این منطق شما بفهمید جایی من اون مقاله استعداد گذاریم اینه گفتم مسئله اشتغال زنان، اشتغال زنان مهمه پدیده اجتماعی، نه اشتغال در مهمه حق شخصیشون، یه پدیده اجتماعی مدرنه. گفتم در قبال اشتغال زنان ما چه موضوعی باید داشته باشیم؟ اگر این الگو درست مستقر بشه تو ذهن ما فهم اشتغال زنان چی میشه. این آیه رجال قانون هم بگم یا نه دیگه خیلی خطر شدید ها سری ببخشید دیگه. حالا ببینید این آیه رو یه تیکش آیه مطهری گرفتم، بعدش تو خیلی صحبتام با آیه مطهری همش نسبت دادم، یه تیکش با آیه مطهری نسبت داده نمیشه، یه تیکش فقط میشه نسبت داده میشه، ولی آیه خیلی آیه دقیقه. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. آیه داره میگه که حکومت مردان بر زنان، قوامیت، حالا اینا شروع کردن قوامیت روی روشن بگید، نه این قیام مرد زن روی مرد قوام علا رو بزن قوام تهده نمیدونم هیچ دو اینجوری کنم قوام تکیگاه آره تکیگاه تکیگاه علا رو چی کار میکنی؟ علا خیلی واضحه توی این آیه. حالا
این قوامیت مردان در خانواده که به تعبیر چه مدیر خانواده، این قوامیت چیز چیز فضایی تعریف حقوق این نیستش که شما تو وقتی بخواد یک شرکت تأسیس کنید از اول توافقی میریم جلو. آیا متحری همیشه بود؟ چون تفاوت های واقعی بین زن و مرد برقرار است، چون دو جنسی بودن در رفت نسلی خانواده، برای همین شما نمیتونه همه مسائل حقوقی رو کاملا به توافقا بچسبونید. از جمله این مدیریت است. این مدیریت چرا خداوند مردان گذاشته؟ به دو دلیل. یکی به خاطر تفضیل طرفینی. این تعبیر فضل الله بعضهم علی بعض تعبیر پیچیده‌ایه. من توی همون آیه من آیه یک مختصر آیتون کاملا کار کردم. اونجا آوردن تمام موارد بعضهم علی بعض و بعض و بعض تو قرآن در آوردن چیه؟ آقای مطهری میگه ظهورش تام نیست ولی یه ظهور جدی داره. که بعضهم علی بعض به معنای طرفینی باشن، یعنی به خاطر اینکه اینا از یه جهت برترن اینا از یه جهت برترن، نه گفته فضل الله و رجال علی النساء، خیلی اینجور ترجیح میدن. بعد چون تفاوت دارن و چون نفقه بر عهده مردان است، به این دو دلیل مردان قوامن. بعد من خودم از همراهی متعلق اینجور نتیجه گرفتم یا منتها بهشون نسبت میدم، چون زن و مرد با هم متفاوتن نظام قانونگذاری اختزاعاتی دارد که حتی به ما انفاق و اموال هم به این بندی گردد. یعنی ما میخواییم تقسیم کار کنیم تو خانواده، تو تقسیم کار تو خانواده تو تقسیم کار اجتماعی کاملا ما قرارداد میذاریم، اما تو تقسیم کار خانواده چون این دوتا هر کدوم یک کار ویژه دارن باید از کار ویژه ها شروع کنیم. کار ویژه ها رو بشونیم کدوم کار ویژه است که شما میتونید الا بلا مال این اصلا مال اون. من به نظر اولین مقام توی این طراحی چی دست؟ زن است. یعنی زن به لحاظ ویژگی داره که مرد نمیتونه، هیچ کدوم از مشاغل این نمیتونه جایگزین شود. اونم بچه دار شدن و شیر دادن. حالا شیر دادن چه داره جبران میکنن، ولی بچه دار شدنش که واضحه کاملا. شیر دادن به مرد این تصامل داره.
بچه دار شدن جام استاد با رحمای اشاره‌ای آزمایشگاهی دادن.
باز مرد نمیتونه بچه دار شه.
من دیگه کار ویژه زن دیگه نمیشه.
خب اونا همش دیدن دکتر من فکر کردم که از اینا هم نکته مهمیه ها. آیا این استثنایی هست که بتونه تبدیل به قاعده بشه؟ اینا توی این بحث خیلی مهمه. گاهی وقتا افراد مناقشه میکنن مثلا حالا پرانتز کوچیک باز کنم، میگن بحث اختلاط نیات مهم نیست چون با آزمایش دی ان ا حلش میکنیم. شاره هیچ وقت اینو نخواهد پذیرفت، حتی اگه آزمایش دی ان ا قطعی باشه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اهمیت پدری، من اون عزیز داری دیگه شکر، اهمیت پدری اینقدر برای افراد مهمه که نمیتونن به این چیزا اعتماد کنند. یعنی حتی یعنی شما میدونید واسطه انسانی که برای اغلب افراد قابل چک کردن نیست باید وارد گود بشه. دی ان ا فوق آخر برای آزمایشگاه، فوق از بگیریم آزمایشگاه هم آزمایش دقیق باشه، اما آزمایشگاه میتونه آزمایشگر پول گرفته باشه جابجا کنه. یعنی اعتماد پدری رو نمیاره آزمایش دی ان ا. این برای پرانتز کوچیک می‌خواستم بگم. اینجا رو می‌خوام بگم رویه‌هایی که ممکن است استثناء پذیر باشد اما استثناء شدید به قاعده نمیشه، اینها رو نمی‌تونید شما بخواید معارضه کنید با این حکم. حالا ممکن است یه رهنمای اجاری هم شکل بگیره، اما رهنمای اجاری نمی‌تونه زندگی انسان‌ها رو این فضا سوار بشه.
اینجوری که مدرن داره فاز دنیای مدرن داره میاد
جلو، شما رمان 1960 رو بخون، ببخشید رمان دنیای شگفت انگیز نو به شکل اگه دو بخون، این سال 1945 آلدو کاکسی نوشته، سال بوده 2000 رو پیش‌بینی کرده و تو پیش‌بینیش این است که کارخانه هست و شده کارخانه رو دنیا میاد، اصلا بچه ای از شکر مادر رو دنیا نمیاد. همین دایم اجاره اینا رو اجاره یه چی کارخانه شده آزمایشگاهی رو پیش‌بینی کرده، ولی اینا نه یکی پیش‌بینی کرده زن آینده جهان تصویر کرده، ولی میخوام بگم که اصلا شما آفرینش خدا رو بدونید برای من که مثل روز روشن هم چیز رو خود نخواهد
مثلا برای شما مثل روز روشن هم نمیشه چیز گفت. ممکنه اینا یه جوری دارن میرن جلو، اگه نهزت های فمینیستی خیلی چیز بشن و بیشتری کنن ممکنه به اینجا بشه آقا بسید زن
حالا نهزت های فمینیستی که خیلی بیشتری کنن خود رو نابود میکنن که الان داره این رخ میره. یعنی شما اصلا یکی از چیزایی که آفرینش که نظام عالم اختزاش این است که جرمه انحرافی تو این سطح، نه انحرافات از جنس نفاق که اون مدلش فرق کرده. نفاق هم آخرش تو جهان حضرت مهدی میاد کلونم برمیگردونه حتی تو پروفیل، ولی اونایی که تو فضای طبیعت ضد طبیعت میره خیلی خیلی سری نه، یعنی بعد از یه مدت یه اوجی داره بعد میشکنه و امکان نداره بشکنه. من یه وقت سر وضعیت کشورمون سر بحث بحران جنسی خیلی نگران بودم، خیلی کار می‌کردم. بعد دیگه استاد گفتن ایشون گفت اصلا اینقدر آروم شدن، گفتش که خیلی یه موجه، البته ریزش زیادی خواهد داشت، خیلی آرو نابود می‌کنه، ولی یه موج تا یه حدی می‌تونه بره بالا، از یه حد خودش برمیگرده. الان شو تو کشور غرب نیا کنی داره برمیگرده، یعنی فضاها حالا داره برمیگرده. چیزا مثلا همجنس گرایی توی دهه 1000 شد اینجا رفت، الان هنوز تو خیلی کشورها اینجاست، ولی برای من واضحه 50 سال دیگه همجنس گرایی نابود شده تو جامعه. این موجش نابود شده نه که افراد رابطه دار نیستن، ولی موجی که الان گرفته داره جامعه همجوری میبره، خیلی داشت اینجوری میرسن. همین فمینیست الان یکی از تو موج سومشون، یکی الان فمینیست خانواده گراست، به شدت برگشتن خود ادامه با همون حرف فمینیستیشون هم خانواده گرا شدن. یعنی کاملا میگن که زن باید حفظ، زن مهمه، تو بدا زن مهمه، گفتن زن مهم واسه خانواده دیگه داره. یه کسی گفت، گفتن برام بیار آقا گزارش شد، گفتش که این زنایی که تو آمریکا، حالا مشخص آمریکا میگن، دارن مسلمون میشن، یکی از مهمترین علل مسلمون شدنشون تفاوت حقوقی زن و مرد تو اسلام، درست برخلاف تلقی ما. یعنی اونا میگن اینی که تفاوت گذاشته با اینکه همه میگن داوود نیست، این خیلی فهمیده، ما الان داریم فهمیم، این خیلی، یعنی ما اونیاش که چیش فهم کرده مبنی
از
بیر این من بخواهم تابش کنم این داشته داره
سوی من داریم
بله
استاد، وقتی ما مثلا که محبتش ما رو قدر شما خود محبت رو این محبتش رو محبت باید از این محبت رو بیاد رو میداریم تو قانون رو انتظام های خاصی قانونه. خب ایران این رو دستت نمیرسیم
الزام، گفتم الزامی که شریعت داره از جنس الزام خارجی محض نیست، الزام الزامی است که خدا بالاشه تا جامعه.
قانون هم هست،
نه میدونم قانون هم
هست،
میدونم اینا هم هست، خب باشه، اما نه، اما نکته این است که یه بار هستش که اینا هم هست، یه بار هست که اینا هست. اشکال شما زمانی بارده
خود تمام درمانی
حتی که آنهایی که
شما ادارت رو منحبی بگیری، خدا یک طرف قضیه است، من بخواهد این که رسیم
گفت گفت خانه قرار خدا ادارت رو قضیه، نه 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 قوانینی که داره توی قرصه اجتماع برای که من هم زوجه نیمند باشه، چون خدا یک طرف قضیه است، من توی میان خوبی گوشه،
شما که خدا قبولش بشه خدا ادارت رو قضیه است،
اون تو مدل
حقوقش
اصلا
یه
لحاظ نمی کنه. من اینجا شما به الزام اجتماعی نه، این الزام اجتماعی در کنار الزام قبلی ما الان داریم برمی شیم، ما خواهم این دو ساده اصلی این هست، یعنی الزام اجتماعی ما در کنار اصل در ما الزام اداریه بوده این فرق
نیست، جامعه هم هست باشه، اگر این باشه جامعه هم هست، یعنی این خاصیت هم که بخواهم جو برید بگیم به خاطر
چی؟ نه تو کل قوانین میگه، بله تو کل قوانین دارم میگم، بله این
نقاش هست اونی که شما یک کاری که میخواید از رو میگوید و حشبت مثلا هم اول بیوش یه محبتی به صدا رو بقول شما باشه، اون رو میشه قالب الزامات از اون میشه، اون الزامات سبب میشه که این از ماهیت درونی خودش، ماهیت از روی محبت خودش میپاره،
این نیست که الزامات هم برای سبب میشه، گاهی وقتا الزامات رو بعد اجرا کنه سببی میشود، اما یه بعد اجرا نکنه سببی نمیشود، مثل اینکه قصد شما به 200 سال قبل ایران، 300 سال قبل ایران این وظیفه تعریض محاکم بود، مهریه ها چجور بود؟ مهریه یه قانونیه که وقتش به ما الان چون کشورمون غربی شده اینجور مهریه همون بعد دخته شده، مهریه یه چیزی بوده که طرف اصلا خود فضل اصل فقه همینه، مهریه رو دوش باید بدی
بنابرای 200 سال قبل ایران باید طرف زمین نیست و بنامشش تا ازدواج دارد میکنن، 200 سال هم باید رو مدرنه اومده، شما به زمانی که مدرنه نیومده بود،
سیستم مثلا یه بخش از بنامه اینجوریه که تا زمین به نام دختر
میدازن اصلا ازدواج دارد میدونم، خلاصه فرهنگ های موردی کوچیک تو جاهایی داریم، ولی فضا عمومی جامعه این بوده، فضا عمومی مسلمان این بوده، نکته این است
همه الان همه تو بحث مردی همه
الان تو مدرن اینجور شد، من گفتم بحریه ما کاملا غربی شده، من گفتم کاملا غربی شده. خب آقا من اینو تمامش کنم اگه دوستانی زدن، ببینید نکتهش این بود که این چون این تفاوت بین زن و مرد هست، حالا داره تقسیم کار خانوادگی، این دیگه شما رو برای متعرض نسبت نمیدم، میگه آقا بین زن و مرد تفاوت هست. این تفاوت ها یه اقتضایی داره، یک بار سنگین رو داره دوش زن که اونم اینکه پاوردن بچه به ازای بار سنگین باید یه بار سنگین رو دوش مرد بیافته. توش مشاقلی که تو خونه هست، یکیش تأمین هزینه خانواده است که تأمین هزینه خانواده از این جهت بار سنگین نیست، به ازای اون بار سنگین از این جهت توانای مرد توی زمینه بیشتره. پس این هم وظیفه مردان است. ببین این آیه واضح گرفته این وظیفه مردان است. میگه با توجه به که این وظیفه مردان هست و این تفاوت خب بین زن و مرد برقرار است، از این دو تا خروجیش میشه که مردان باید میتونه خانواده باشن. بعد ادامه آیه که گفتم بعضی به هنر خدا شرط داد
هر کی پول میاره آقای سر هر کی پول بیشتر میاره آقای سر آقای
سر آقای سر آقای سر آقای سر آقای سر
نه دیگه باید تحریف مدیر کسی که
نه لزوما نه خیلی وقتا شما مدیر کی آقا همی الان تو کشور چقدر آدمایی داریم به لحاظ عاقلی حالا هر کشور هم که چیز نیست
خیلی
رحمه
شما نهیدید
مدیر هم نه رحمه
نه خیلی همه طرف مدیر تره ولی اون یکی عقل تره نداریم عقل مدیریته
هر کی مدیر میاره مدیر تره
پادشاه هر کی مدیر تره نمیخواد بگید ببینید
مدیریت برای اینکه مردم بتونن پول بیشتری از
دو دلیل شما چرا فقط دومی هستید آقای چی این آقای مهریزی تا دانشوی بالای شما تو اونجا چیز میکنه میگه آیه گفته به خاطر که انفاق میکنن پس اگه زن ها میتونن انفاق کنن و اگه زن ها انفاق کنن زن ها میشن مدیر خانواده. گفتم آیه دو دلیلیه، چرا شما میشه یک دلیل؟ قرآن دو تا دلیل میگه. میگه یک تفاوت های ذاتی بین زن و مرد، خداوند تفضیل داده برخی رو بر برخی، تفضیل الهی اونجاست که خدا یه چیز تو زن قرار داده چیز تو مرد قرار داده. با توجه به یک تفاوت های ذاتی زن و مرد، دو این وظیفه که ما قبلا گفتیم بر عهده مرد باید باشه، یعنی در واقع جای دیگه میگه حالا این وضعیت چرا باید داخل مرد باشه؟ من میگم به خاطر اینکه بخوام با هم تفاوت‌های ذاتی برمیگرده، چون این دوران مفروض گرفته برای خودش. پس ما تفاوت ذاتی داریم بین زن و مرد، انسان هم داریم، این دو تا موجب میشه مرد مدیر خانواده باشه. حالا که مرد مدیر خانواده شد، فسادات و قانونات و حافظات و للغیب و لات تخافون نشوزهن نه فاذهن نه وهجرهن نه فی المضاجع واضربهن، این واضربهن نه که محل مناقشه است. ببینید مسئله رو درست تفسیرش بکنیم. اولا یه پاسخی بنده خدایی میداد، من خودم خیلی چیز نیستم ولی توی این فاد گفتش که این آیه تو مقام چیزه جلوگیریه نه تو مقام تشویق. زن نه نه بالعکس گفتش که زن مردای عرب زنها رو میزدن، قرآن میگه نزنید، اول موعظه کنید، اگه نشد تو هم به سر تا بشید، اگه نشد بزنید. گفتیم بس شبه تاریخی بیاد این فعلا داره که خانوما راضی بشن حرف خوبیه، ولی این نیست. آیه هم اینجور باشه آخه میدونی شما اینجور باشه توی فهم آیه نکته ایران بگم به ما نمیتونیم آیه رو کلا تعطیلش کنیم، یعنی آیه یه جوری نازل شده فقط نازل به یه زمان خاصی بود ولی کلا مونده. اگه این تفسیر باشه این دیگه اگه مردا اینجوری دوستن دیگه این کلا ثابت میشه دیگه، یعنی شما خواهد دیگه زدن رو کم کنید.
سلام
مردا میزنن مردا یعنی تفسیری از آیه تفسیری از آیه که
ما این مدت
تعطیل دانشه وقت قبل از ما خیلی وقت تعطیل عبد الامام رو عبد الامام موضوعش از بین رفته یا نه موضوعش هست و چیزش تفکیل شده این در این کجای آیه بخواه آدم هایی که میزنه؟ آیه میگه عبد اینجوریه، اگه الان هم عبد باشه همه الان فقها اختلاف دارن که الان عبد گرفتن ممکنه یا ممکن نیست، دعواست میدونی که بگه فقها اگر عبد باشه همچنان همه قوانین زیاده میشه، نه اینکه این آدما دیگه به خدمت خورم عبد میگفتن الان خدمت خورم میشه کار کرد، عبد کاملا معین بوده. اما زن و مرد این نبوده، برای اگر مسئله ناظر به یک زنان خاص و مردان خاص تو احکام زن اولین بار که مواجه شدن این آقای شیرزاد تو دوره استاد گفت وقت توی جلسه چیزی یک کسی برگش همین گفت ما گفتش که خدا زمان اون زمان زنان هیچ حقوق نداشتن، خیلی فضای فمینیست این حرف رایج بود، زنان حقوق هیچی نداشتن، اسلام نصف حقوق به اینا داد، ما کار اسلام ادامه میدیم نصف دیگر میدیم. گفت من اونجا پاسخ دادم گفتم که این یعنی که خدا حواسش نبود پیامبر آخرین پیامبر تو بعد آخرین پیامبر میومدی، حرف خدا رو شما دارید ادامه میدید، وگرنه اگه ما خاتمیت رو قبول داریم اگر یه مطلبی هست خدا تا امروز لحاظ کرده تا قیامت هم لحاظ کرده. من هم این هستیم من خودم لاقل سبک من مواجهم تو قرآن به نظرم اینه و به نظرم قابل دفاع میاد،
ما آیات قرآن نباید یه فوقش بگیم نمیدونم، فوقش بگیم من توجیه ندارم، نه اینکه یه توجیه بکنیم که این توجیه کاملا ناظر به اون زمان بشه و پروندهش کلا بسته شده باشه، یعنی دیگه به درد بعدی نخوره. خب آیه اصلا فضاش این نیست، فصالات و قراردادون ها اونا چی میگن؟ اونا پرونده بسته شده است. یعنی شما به خاطر اینکه این توجیه اینجا دور در بیاد دارید کل آیه را از هستی میندازید. گفتم من با اون حرف سازگار نیستم، گفتم ولی که یک از توجیهات رو اینه، من خودم توجیهم اینه، میگم که ببینید مسئله اصلی مسئله نشوز فعلات نخافیدن نشوزم. نشوزم تو ادبیات قرآنی و جای دیگه نیا کنید نشوز مشخصا مسئله اصلیش نشوز جنسیه. نشوزهای دیگر رو باید دلیل بیارن تا اثبات بشه، یعنی اون که متفق علیه نشوز جنسیه آیا حالا سایر موارد مصداق نشوز هست یا نه کاملا محل بحثه، این محل نزاع. ما باید رو قدم متقدم حرف ببریم جلو. تو مسئله نشوز جنسی من به نظرم آیه جایست که میشه باش دفاع کرد و ببینیم آیا گزینه بهتر از این هست. دعوای جنسی تو خانواده رخ میده، این دعوا من اول بیام تو فضای منفیشو بگم خلافشو بگم بعد بیام میگم که آقا جون اینا نزاع رخ داد، آیا رئیس حق داره کارمندشو بزنه؟ ما دوره الگوی اشتباهی رو پیاده میکنن چی؟ فوقش کارمند تخطی میکنه، رئیس حق داره کدکش بزنه؟ رئیس فوقش اخراجش بکنه؟ این پوزیشن. حالا توضیح من این است که اگه ما در نظر بگیریم خانواده ماهیتش متفاوته، آن چه وحدت بخش خانواده بوده نه از جنس این بلکه از جنس مودت و رحمت بوده، تو این فضا نشوز جنسی رو بوده، تو نشوز جنسی چیکار کنن؟ ناشد یا مرد یا زن، علل قاعده نشوز تو زن معنی داره تا زن مرد، یعنی با توجه معنی داره اون که اون آیه هم داره راحل هم داره، ولی میخوام فعلا مال فضری به هنر مو شرط علل قاعده محل اصلی ابتلاء نشوز از جانب زن، از جانب مرد هم بحث میکنم. نشوز زن رخ داد، سه تا گزینه جلوی راه، یک مرد طلاق بده رئیس کارمندش اخراج کنه، دو برن دادگاه شکایت کنن، یعنی مسئله جنسیه که اسلام اصرار داره بر مخفی کردنش و بین خودشون مونده رو کاملا علنیش کنن، سه داخل خانواده مسئله حل بشه. من اسلام اومده گفته آقا داخل خانواده مسئله حل بشه، چه جور حل میشه؟ مرد توی فضایی که خانواده موضوعیت داره، یعنی روابط بناش بر وحدت و رحمت بوده، میگه مرد تو اول با صحبت برو، بعد از جنس جنسی اعتراض داره اعلام کن، وقتی رو اون نظر مزاجه ناراحتی تو به اون برسون، بگو که من دوست ندارم، نشون بده دوست ندارم. ناراحتی مرد تو همین مسئله جنسی خیلی بروز پیدا میکنه. اگر نشد بزن، وقتی زدنو داره میگه زدنی که توی کل جا شرحش داده که زدنی که نباید به حد است، بعد موسی گفت آ نیاد کنیم چی نشد اما شما همین با همین ضربه من رو دست خانومتون بزنید نزنید، بزنید سرخ میشه، حالا به خودش بگید بزنید چون خودتون بزنید دیگه بزنید، به خانوم بزنید سرخ میشه کلا خانوم اینجوری گفتم، میگه حتی سرخ نباید بشه با این شروط زنن رو هم مطرح کرد. این زنن یعنی چی؟ یعنی مسئله جنسی رو داخل خانواده حلش کنید، نذارید برسه. اگر حل نشود آیه بعدی میگه، آیه بعدی دقیقا میره سراغ بعدش، یعنی
تصور میشه
بله 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 حالا تصورشو میگم شما بعد آیه بعدی بگم
این وقتا با یه تر حل میشه زدن
من وقت رو
آیه چند بود؟ اینم شش آیه بعدی میگه و این خفتم شاق و این ایمان، اما دید نه هنوز حل نمیشه، فا این اطع نکن فلا تقو علیه این نسبیلا، اگه اطاعت کردن دیگه بیش از این راه این رو شما ندید. آیه بعدی میگه و این خفتم شاق و این ایمان، اما دید نه مشکل حل نمیشه، مشکل حالتر از این هست، حالا گام بعدی حالا حکم بیاد از طرف این حکم من اهل ایره حکم من اهل ها ایورده اصلاحن و الاخ، یعنی ما گام به گام داریم میریم جلو مسئله رو، میخوایم این اختلاف حل بشه. آیا حل میشه یا نه؟ مسئله این است که فضای اسلام تو خانواده این است که باید این رابطه برقرار باشه. اگر رابطه زوجین از جنس رابطه حد اقلی باشد، یعنی مودت و رحمت نباشد، نه کاملا با شما همراهم حل نمیشه مسئله. اما اگر فضا این باشد، ناراحتی مرد که انعکاس پیدا کنه روزن اثر میگذاره و خیلی من به نظرم حل شده مشکلش میده. ما امروز اومدیم فضای کنشگری جنسی رو به شدت توی زوجه این بالا بردیم، زنان رو به شدت به عنوان کنشگر جنسی داریم معرفی میکنیم، بعد آموزش هامون کاملا تو این افق عدالتی که کاملا علستگی باید لذت ببرید بحث رو مطرح میکنیم و توی این افق میگیم حل میشه و معلوم که حل نمیشه توی این افق. من میگم بقیه شرایط در نظر بگیرید. اسلامی هم میگه آقا چارچوب داره مبادا رحمت خانواده رو تأسیس بکن. حالا شأن نزول آیه چیه؟ شأن نزولش هم خیلی قشنگه. شأن نزولش این است که میگه که اصلا فضای بحث رو عوض میکنه. میگه که یه زنی اومد سراغ آن اسم میبره دو سه نفر. من گفتم این تو شأن نزول جالبه. ببینید حرفات این میرن سراغ سند حدیث. میام گویا پس سند حدیث گویا وقتا اسم ها خیلی حرف میزنه. میگه که فلانی دختر فلانی. بعد یکی گفته نه فلانی دختر بهمانی بود. همین نشون میده خبری کاملا آدم معین بوده که یکی میگه دختر فلانی بود یکی میگه دختر بهمانی بود. یعنی همین اختلافه من به نظرم دلیلی است که این واقع رخ داده. میگه فلانی دختر فلانی با فلانی ازدواج کرد. اگه میخواد شأن نزول بگه میگه یه دختری به یه پسر ازدواج کرد. میخواد جعل کنه. وقتی اسم بیاره تو تاریخ آدم ها وجود دارن یا وجود ندارن. میگه فلانی با فلانی ازدواج کرد. این مرده یه سیری زد در گوش دختر. دختر اومدش سراغ پدر. گریه کنان اومد سراغ پدر. پدر عصبانی شد. اومد سراغ پیامبر که این داماد من سیری زده به دختر میخوام قصاص کنم. پیامبر هم گفتش که باشه برو قصاص کن. این داشتش میرفتش آیه نازل شد که آیه همین آیه نازل شد. پیامبر گفت برگرد. آیه چیده؟ برگرد آیه نازل شده و چیز نیست. که بعد انتقاد آیه بعدی همین که بعد دوباره این زن مرد ادامه دعواشون ادامه پیدا میکنه بعد شاه بین امام علامه طباطبایی به این آیه رسید میگه ما شأن نداریم چون آیه میگه پیامبر نظر پیامبر رد شد راوی میگه میگه آیه نازل شد نظر علامه زید آیه به صلاح میگه این خلافه مگه میشه پیامبر چی بگه نظرش رد شد. من آتی استاد ما میگفت ما بحث میکنیم گفتم کاملا عقلایی این رفتار یعنی چی؟ یعنی شما دختر گریه کنان پدرش آورده تصویر کن بعد اشاره محاکم بشینید این واقعه رو ببینید ببینید پیامبر بهتر است میشد رفتار کنه اصلا پیامبر میدونن که آیه اینه نزول قطعی نوری قرآن همه واحد قرآن داره اما این دختر اومده با این مرد اومده این پدر اومده پیامبر میدونه این آیه میخواد داده بشه ای بقیه من اومده با ناراحتی عصبانیت پدر عصبانی جوش آورده الان میخواد بره بزنه بکشه توی این فضا قصاص بکنن آره قصاص یه حکم اسلامیه برو قصاص کن میره دمه در برگرد آروم شدی واسه قصاص کن بیان قصاص حال خدا میگه قصاص من اول یه قصاص بکنی میگه طرف آروم بشه نایشو دهی دیده ایجا بر خودش داری نگردی شما یه کسی که جوش میاره سری بهش میگه تو حق نداری مثلا یه دعوایی رو خود بله میدونست اما شما تو موقعیت هم نکته من اینه تو موقعیت پاسخگویی به افراد چجور برخورد میکنی؟ یک کسی که دعواش میشه سریع میگه فضای خانواده این از اولی میخونید یا یعنی این طرف جوش آورده اولی کاری کنم آروم بشه میکنی یا نمیکنی شما این کارا؟ من که خودم این کار میکنه شما اگه تو مقام مشاوره در رو میگیری طرف خیلی جوش آورده میگه قصاص میگه راست میگه تو اسلام قصاص داریم نه نگه برو راست میگی تو اسلام قصاص داریم قصاص خب الان میره قصاص کنید اینم که زده آیه هم نداریم قصاص هم داریم خب میخوای برو قصاص کن اصلا طرف کامل میخوابه اصلا معنی داره قصاص کنه شما تو میره تا دم در میرسه میگه برگرد برگرد آیه نازل شد چی آیه نازل شد الان این آیه رو گوش میده اما اگه اولی که وارد شد نه صبر کن صبر کن ما تو اسلام اینو داریم اصلا دیگه هر شما گوش نخواهد داد بعد نوسته گفت شما سبک داستان رو بخونید میفهمید این زنه زنه سلیقه است به قول ماها یعنی این رو یعنی ما انتظار داریم پاسخ نهایی رو روز اول بدون هیچ مقدمات بگم که مواجهه همین خیلی مهم حال نقطه من اینه ببینید فضا ما هم
حرف رو میدونست الان همه مقدمات برای این بود که وزیر حکومت نه کار میتونه بکنه کار ازش
میتونه من میگم کار بر کاملا کار
این زنه هم که به قول شما اصلا مورد آیه
منتها ممکن
ضربم
درست نشد رفت به مورد بعدی.
این
زد
زدن
چه فضای که فراموش شد؟ تو فضای فرهنگ اجتماعی خیلی کار. یعنی فضای فرهنگ اجتماعی متعادل خیلی از این کار برمیاد. یعنی خیلی وقتا ابراز ناراحتی مرد نسبت به زن با یه زدن آقای متعالی میگه با یه اینجور زدنی خیلی وقتا شما بچه ما کار نکنید شما نگیدید با بچه درست تربیتش کنید گاهی وقتا یه اینجور زدنی رو بچه خیلی از خیلی کارا دیگه اثرش بیشتره. توی اینکه دیگه تجربهش داریم خودمون. این زدنه تو این فاز زدنه. میگه یه جور بزن تو سرخ هم نشه. یعنی اینجور بزن بهش. یه اینجور
که قهر روش یواش
خب شاید اینو بگیم کسی که قهر رو جواب نمیده زدن هم جواب نمیده کسی رو قهر
ما در شخصی هستیم ما در شخصی
هستیم ما در
فضای فضای زدن شاید این شاید که ما داریم میگیم فضای فضای زدن بار معنایش خیلی غلیظ تر از قهر کردن ابراز ناراحتی ابراز ناراحتی که به زدن میرسه خیلی اینو خیلی دست من ناراحت من حالا تو فامیل خودم
شمزاده دار داشت تو مرامه همون برای صحبت میکرد بعد خیلی رسید رسید در این مسائل که آقا بدنی نمیدونم چرمی نمیدونم قلبی بلال اینا بعد یه سرجم حرفاش که آروشون رفته یه میزدی من رو این کار رو میکرد
بله
یعنی چی یعنی
یعنی افراد متوابطن برای هم آین هم داره مرحله میره جلو
شاید هم مرحله نمیشه
چی؟
شاید مرحله
نمیشه یکی فرق داره
نه
بله
خیلی استفاده که اشکال باید
بابه فانیست این هم ترتب غالبا اغلب چیز کردن ترتب تو زیر تفاصیل گفتن بله یعنی میتود فرض دارد که یه بار اصلا از اینجا شروع کنه مسئله رو منطقه اغلاییش این است که مراتب رعایت کنه یعنی که اغلاییش که سرش
باید
منطقه نه ببینید یه نکته که من بنادم توی این بحث مهمه این است که ما اگه اومدیم فضای روابط زوجین رو کاملا به هم ریختیم تو فضای اجتماعیمون بعد دیگه تو این فضای به هم ریخته اون جواب میده میگم نه جواب نمیده این فهم شما کاملا همراه یعنی ما فضایی که اومدیم کنشگری جنسی رو برای زن تبدیل کنه به یک آرمان
یعنی چی
استاد کنشگری جنسی کنشگری جنسی یعنی این که زنان هم ببینید این به لحاظ اجتماعی خیلی واضحه یعنی شما تو تاریخ هم نگید واضحه که زن ها واقعا شیفته محبت بود و با محبت خیلی خواهی برمانش کرد امروزه با انقلاب جنسی که رخ داده این است که برای زن ها مسئله جنسی رو خیلی بردن بارش که تو اگر لذت جنسی نمیبری خانواده از ناموفق این فرهنگ رو داره تو کشور مستقر میکنه تو این فرهنگ که براش لذت جنسی یه موضوعیت ویژه پیدا کرده او دیگه اصلا این فضل اصلا یاد نمیدونم براش یعنی اینجا فضل مهنه هیچ وقت نمیدونم من برادر این آدم اینجوری فضل مهنه هیچ چیزی که کلا مثلا تلاوش یعنی فضلی به هم ریخته جامعه نیست یعنی فضل عادی جامعه این هست حالا این که آخری جمله بگم یه خاطره بامزه اینو آقای دکتر مریضی سندش هم میگم که نگی من دارم ولی آقای دکتر مریضی ما میشناسید رئیس دانشگاه باهاگلو خودش شخصا برای من تعریف کرد گفت من رفته بودم بغداد چیز من نجف توی حرم نجف یه طلبه ایرانی اومد کنار من گفت آقا چیکار کنم گفتم چی شده گفتش که میشناختمش توی سنگ فضا گلوشوی گفتش که گفتن که گفتم که من اومدم یه دختر عرب گرفتم بردم ایران گفتم یک سال دو سال با هم بودیم قهر کرده اومد یه چهار ماه اومد خونه باباش برنمی‌گرده مشکل چیه مشکل اینه که میگه که منو نمیزنی گفتم مگه من مرض دارم تو رو بزنم گفته مرد نیستی مادر پدر من برادر من زناشونو میزنن تو هیچ وقت حال من نزدی گفته چند بار من رفتم یخاشو گرفتم گفتم بخوام بزنن میتونم بزنن ولی من که مرض ندارم بزنن میخوام بگم بخوام گفتم فضای فرهنگی چه رفتن کنه یعنی اینجور چیده گفتم یعنی اگه من خودم اگه میگفتن یه نفر گفته خود من باور نمیکنم من این مریضی رو میشناسم قبولش دارم دروغ نمیگه خودش هم گفتش که طرف حد به من گفت نه اینکه واسطه ای بخوره که بگی گفتند میخوام بگم یعنی این بلاز فرقی شما گفتی که زدن آیا جواب میده میخوام بگم زدن توی فضای خانواده معناش خیلی متفاوته آقای متعهدی دکتر خیلی قشنگ میگه میگه شما اول مسئله رو توی هنوز رابطه والدین و فرزندان هنوز طبیعی مونده تا حدودی البته دارین از بین میره هنوز ما مفهوم زدن تو رابطه والدین و فرزندان میفهمیم دیدی تو خانواده های اصیل درست حسابی یعنی درست تربیت شه پدر بچه رو کدک میزنه بچه چند روز دیگه همچنان پدرش دوست داره بلکه بیشتر دوست داره دیدی یعنی نه این وضعیت رو یعنی وقتی روابط درست تنظیم میشه، درست تنظیم شده یعنی که هیچ خطایی رخ نده، خطا رخ داده که زدنی رخ داده، اما اگه زدن تو جایگاه خودش رخ بده ایجاد کدورت نمیکنه به اون معنی که ما از کدورت داریم میفهمیم. اما ما فضا رو کاملا بردیم در عرض بودن، یعنی اصلا فضا رو مودت و رحمت نیست، فضا من و تو در قبال هم، تو کی هستی که من کارگر کارمند هم نه کار رئیسم بهش بزن او راست میگم، حتی رابطه رئیس و کارمندم باشه زدن نداریم ما توش. بله خب سلام علیکم آقا، دوستان ما رو حلال کنن، ما آخر جلسه قرار نشد دیگه به شما.